الله علی محمد و آله الطاهرین. و عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند.
هدف از این برنامه بیان کردن ناگفته های تاریخ است که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و هدف ما اهانت به اهل سنت نیست، بلکه اهانت به اهل سنت را گناه نابخشودنی میدانیم و اگر چنانت ناخودآگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استشمام اهانت شود از عزیزان اهل سنت توضیح میطلبم.
هدف اصلی این برنامه رسیدن به حلقه‌های تکامل دینی و تمامیت نعمت‌های الهی قرآن
قرآن و حامیان مختص دین اسلام و رضایت تحریم علیه مستنام هستیم و همینطور از قرآن احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتنه و آشوب ذخیره نگه داشتن. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به حق اصده و خوشده که تمام عیار علم و اخلاق هستن در زمان ما و این بحث خواهم اگر نخواهیم تشکیل کنیم که آیا
فاروق حسینی امام جمعه اسبق شهرستان اهواز هستند.
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهر اهواز. بله کی هستم؟ صدای شما رو میشنوم، صداتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنوم.
سلام عرض کنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی قزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و مسئول که ما رو شرمنده این رفتار و خودنشوی خودش کردیم. من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه اهل سنت اهواز ایران بودم مشکلات زیادی دیدم، اما بر خود جناب آقای قزوینی خیلی هست که من رو شرمنده کرد.
خواستم بپرسم که شیعه ها چرا حضور اختلاف دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجک. خدمت بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. امیدوارم که روزگار برای شما با موفقیت و سلامتی کامل سپری شده باشه و در انجام امور دنیوی و اخروی موفق بوده باشید. با دیگر برنامه خدمت شما بزرگواران هستیم در ماه شریف و پرفضیلت رجب. دیروز همزمان بود با سال روز شهادت امام هادی علیه السلام که این روز رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امیدوارم که خداوند تبارک تعالی به ما توفیق بده نسبت به این بزرگواران معرفت و شناختمون بیشتر بشه تا بتونیم در جهت انجام فرامین و دستوران این پیشوایان الهی و امامان و برگزیدگانی که از طرف خدای سبحان برای راهنمایی بشر آمدن ما خوشحال باشیم. از فیض ماه مبارک و پر فیض رجب نباید غافل بشیم. ماهیست عظیم القدر، عظیم الشان، پیامبر عظیم الشان اسلام و میرخدا صلوات الله علیه اجمعین دو ماه رجب و شعبان رو روزه می گرفتن، عبادت می کردن قبل از شروع ماه مبارک رمضان. در واقع این دو ماه را مقدمه قرار می دادن برای ورود به ضیافت الله و ماه میزبانی خدای سبحان. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت میکنیم و تقاضا داریم به ما این توفیق رو بده تا از فیوزات و برکات ماه رجب هرچه بیشتر استفاده کنیم. روایتی هست، من اون روایت رو به عنوان مقدمه سخن عرض میکنم، بیان میکنم تا اینکه انشاءالله ارتباطمون با جناب آقای دکتر قزوینی برقرار بشه. موضوع بحث این هفتمون توسل هست، ادامه مباحث هفته گذشته. سوالاتی باقی موند و سوالات زیادی پیرامون موضوع توسل مطرح هست، بتونیم به اون سوالات برسیم. انشاءالله این بحث رو در این هفته تکمیل کنیم. روایتی در خصوص اهمیت روزه در ماه رجب. شخصی هست به نام سالم از اصحاب امام صادق علیه السلام هست و خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و سوال میکنه از حضرت که در اواخر ماه رجب بوده، خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و حضرت رو میکنه به سالم و از او سوال میکنه که آیا در این ماه، یعنی ماه رجب، روزه گرفته ای؟ عرض میکنه نه، جبن رسول الله توفیق روزه گرفتن نداشتن. امام صادق علیه السلام میفهمد آنقدر ثواب از تو فوت شده از که قدر آن را به غیر خدا کسی نمیداند. به درستی این ماهیست که خدا آن را بر ماهای دیگر فضیلت داده و حرمت آن را عظیم نموده و برای روزه داشتن آن گرامی داشتن را بر خود واجب گردانیده. سالم عرض میکنه که یبن رسول الله، اگر در بقیه این ماه روزه بدارم آیا به بعضی از ثواب روزه داران آن فائز میگردم؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند ای سالم، هر که یک روز از آخر این ماه روزه بدارد خدا او را ایمن گرداند از شدت سکرات مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب قبر، و هر که دو روز از آخر این ماه روزه دارد بر صراط به آسانی بگذرد، و هر که سه روز از آخر این ماه را روزه دارد ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت و از شدتها و هولهای آن روز، و براءت بیزاری از آتش جهنم به او عطا گردد. کسی که سه روز از این ماه را، یعنی ماه رجب را، روزه بگیرد. بدان که از برای روزه ماه رجب فضیلت بسیار وارد شده است. روایت دیگه در این زمینه هست که اگر کسانی نمی توانند روزه بگیرند به علت کهولت سن یا به علت بیماری، اگر شخص قادر نیست و توانایی این رو نداره که روزه بگیره در ماه رجب، هر روز 100 مرتبه این تسبیحات رو بخواند تا ثواب روزه اون رو دریابد. این تسبیحات در مفاتیح الجنان هست، در اعمال ماه رجب. اعمال ماه رجب رو بیارید همون صفحه اول دوم، اونجایی که فضیلت ماه رجب رو بیان میکنه، این تسبیحات اونجا هست. سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ینبغی التسبیح، سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له، سبحان الاعز الاكرم، سبحان من لبس العز وهو له اهل. این تسبیحات رو اگر کسی 100 مرتبه بخونه، کسی که نمیتونه روزه بگیره، این تسبیحات رو بخواند، انشاءالله ثواب روزداران در ماه رجب رو خواهد داشت. سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ینبغی التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز و هو له اهل. این تصریحات در مفاتیح الجنان جایی که فضیلت ماه رجب رو بیان میکنه هست. انشاءالله عزیزان مراجعه کنید و هم عباداتی که در ماه رجب آمده انشاءالله خدا ما توفیق بده اونا رو بتونیم انجام بدیم و کسانی هم که نمیتونن روزه بگیرن این تصریحات رو مراجعه کنن اونجا و روزی 100 مرتبه بخونن و هر روزی که 100 مرتبه خوندن ثواب روزه اون روز براشون ثبت و ضبط میشه انشاءالله. خب عزیزان بیننده، نکته دیگه هم که خواستم عرض بکنم، الان که ماه رجب هست و توفیق پیدا میکنید عبادت کنید این مقدار، این اعمال و مناسک رو انجام بدید، بهتر هست بیشتر دقت کنیم، بیشتر سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم برخی از مستحبات رو انجام بدیم که از برکات این ماه استفاده کنیم و همچنین برای رفع همه گرفتاری ها و مشکلات دعا کنیم، برای تعجیل از فرج امام زمان دعا کنیم، انشاءالله امت اسلام از این وضعیت و بحرانی که گرفتار شده نجات پیدا کنند، برای همه انسان ها با هر چیز و مذهب و عقیده هستند دعا کنیم، برای ارشاد راهنمایی و هدایت اونها، برای سلامتی اونها، برای اینکه جامعه بزرگ انسان ها در صلح و امنیت و آرامش انشاءالله به سر ببرند. روی ارتباطمون با عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی برقرار هست، سخن رو درباره توسل با ایشون آغاز می‌کنم. سلام علیکم جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، متشکر، خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم در حضور حضرت عالی باشیم. موضوع بحثمون ادامه صحبت‌های مباحث هفته گذشته هست پیرامون توسل، سوالاتی که در این زمینه مطرح هست. از شما تقاضا می‌کنیم که فرمایشات اولیه و صحبت‌های اولیه اگر دارید بفرمایید تا سوالات هم رو خدمت شما تقدیم کنم.
نام خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. الحمدلله و صلوات علی رسول الله و علی آله و آله و سلم علی مولانا و بجه الله و لعن دائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فرض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و من از حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام تشکر می کنم، همچنین بینندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال می کنند، گوش می دن، تلفن می کنند، یا بعد از برنامه توسط ایمیل یا تلفن یا اظهار بزرگواری می کنند. تشکر می کنم و تواضع داریم عزیزان که عزیزان شیعه یا عزیزان اهل سنت اگر پیشنهادی، انتقادی یا نظریه نسبت به برنامه دارن ارائه بدن، ما با آغوش باز از نظریات این عزیزان استقبال میکنیم و همچنین از برادران عزیز اهل سنت که در داخل کشور ایران و که در خارج از کشور ایران، این دست از عزیزانی که در حوزه های علمیه و در دانشگاه ها مشغول تدریس هستند و صاحب نظرند، دعوت میکنیم برای بحث، مناظره و حوار و گفتگو که بر این باوریم که هر سه گفتگو میان شیعه و سنی، حتی میان شیعه و وهابیت، گفتگوهای دوستانه بیشتر باشد، قطعاً این دیوار بدبینی از بین خواهد رفت. 90% بلکه 95% بدبینی هایی که امروز ما میبینیم میان جوانهای اهل سنت و شیعه هست یا وهابیت و شیعه هست، حتی من در این باور هستم از بیریونی که دارن فتاوای ضد دینی و ضد قرآنی علیه شیعه صادر می کنند، اگر اینا حاضر باشند بیایند در رسانه های بین المللی گفتگو کنیم، با این که خب مراجع اعزام تقلید بارها
اعلام مناظره کردن و اعلام کردن که اینها بیان گفتگو کنن، حرفی اگر دارن بزنن، ما هم حرفمون رو میزنیم و ما بر این باوریم که هر این حرفها و گفتگوها پیش کرده شود، این بدبینی ها قطعا از بین خواهد رفت. دیگه در این به چهار ماه اخیر خبرهای ناگواری ما از عربستان سعودی که در مدینه منوره و چه در مکه مکرمه نسبت به برخورد نادرست و ضد اسلامی و وهابیون در رابطه با زائرین شیعه دیگه ایرانی دارند که بعضی از مراجع اعظام تقلید رسمن اعلام فرمودند اگر به این روش های غیر اسلامی و انسانی ادامه دهند ما از سال آینده عمره را تحریم خواهیم کرد. میگویند که انشاءالله کار به اونجا کشیده نشود و ما از عزیزان شیعه هم پیشاپیش تقاضا میکنیم اگر وارد بحث میشن اون ادبیات ویژه شیعه را، ادبیات زبان، ادبیات گفتگو را کاملا نشان بدن، از بکار بردن الفاظ خشن، الفاظ نادرست، الفاظی که حتی بود اهانت میاد. عزیزان خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم، التماس میکنیم از بکار بردن الفاظ تند خودداری کنند. و از برادران عزیز اهل سنت یا برادران وهابی هم که میان، ما تقاضا میکنیم بحثهای علمی رو مطرح کنند و از این که وقت خودشون و وقت ما و وقت شبکه را با مطالب نادرست و غیر اساسی و بی‌پایه بگیرن خودداری کنند. بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
بله بسیار ممنون، متشکر جناب آقای قزوینی و بینندگان عزیز ارجمند. همطور که شما مستحضر هستید و از اطلاع دارید میدونید، یکی از مطالبی که دستاویز وهابی ها قرار گرفته و توسط اون هجمه شدیدی بر علیه پیروان اهل بیت و شیعیان دارن و این مسئله رو مستمسک قرار دادن برای مشرک دانستن پیروان اهل بیت و شیعیان و در به دنبال اون محدور الدم دانستن اونها و اینکه اونها واجب القتلن، چون اینها معتقدن به توسل. این مسئله توسل هست، یعنی توسل رو یک عاملی قرار دادن برای مشروع دانستن حرکت‌های خودشون و هجمه شدیدی که بر علیه پیروان اهل بیت دارن. ما این مسئله رو می‌خوایم باز کنیم، بیشتر درباره‌اش بدونیم، اطلاع پیدا بکنیم. با توجه به اهمیت این مطلب و با توجه به گسترش حجمه بسیع اونها در این روزها، میخوایم اول از نگاه قرآن این مطلب رو بررسی کنیم. یه مقدار درباره نظرات ابن تیمیه در برنامه گذشته اطلاع پیدا کردیم، از منظر قرآن توسل به پیامبران و صالحان و پیشوایان دین رو یک مقدار بررسی کنیم و ارزیابی اون رو از زبان جناب آقای دکتر قزوینی میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با توسل از منظر قرآن ما بارها در لابلای برنامه ها اشاره کردیم بر این که مسئله توسل به پیامبر گرامی یا به پیامبران یک امری ریشه در قرآن مجید و کتاب الهی دارد و خدای جل عظمته در قرآن مجید مشروعیت توسل را برای همگان تثبیت کرده. در سوره نساء آیه 64 خود این دیگه صراحت داره و از محکمات قرآن هست و نقص صریح است که می فرماید ولو انهم اذنموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. آنان که نسبت به خود ظلم کرده اند، ولو انهم اذنموا انفسهم، نسبت به خودشون ظلم کرده اند، همونطور که در آیه دیگر هم هست یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. در اینجا داره که اونهایی که به خود ظلم کردن و گناه کردن استغفار کنن و از پیغمبر اکرم بخواهند از خدا برای اونها طلب مغفرت کنه، یعنی متوسل به پیغمبر بشوند و به واسطه نبی مکرم از خدای عالم برای گناهان طلب بخشش کنند. لوجد الله توابا رحیما، این خیلی سریع روشن و واضحه. و همچنین در سوره یوسف دیگه خیلی سریعتر از این فرزندان حضرت یعقوب میگن یا ابانا استغفر لنا، بابا برای ما طلب مغفرت از خدا کن. چه فرقی میان این وصیه که میگوید یا رسول الله اشفع لنا عند الله یا امیر المؤمنین اشفع لنا عند الله؟ هیچ تفاوتی نیست. و خدای عالم از قول حضرت یعقوب نقل میکنه که گفت توبه از تغفر و لکم. البته آیات متعدد دیگری هم هست ولی من همین دعایه رو استفا میکنم که حالا اگر سوالات دیگری هم حضرت عالی دارید خدمتتون هستیم که بشه با اختصار جواب بدیم، بلکه به سوالات بیشتر هم حضرت عالی هم بینندگان گرامی به حول و قوه الهی بپردازیم.
بله بسیار ممنون. جناب قضیه یک بار دیگه شماره آیه و سوره رو هم بفرمایید.
سوره نساء آیه 64، سوره یوسف آیه 97.
بله بسیار ممنون. وهابیون معاصر به هر حال این آیات رو شنیدن، چه توجیهی نسبت به این آیات دارند و اینها رو چگونه تفسیر میکنن و از کنار این آیات میگذارن؟
بند خودم در خود عربستان جلساتی که با وهابیون داشتم یا با بعضی از وهابیون داخل کشور ایران که از طریق اینترنت ما دوسته ما با اینها مشغول بحث مناظره بودیم، و همچنین اخیراً کتابی در رابطه با توسل در استان سیستان و بلوچستان نوشته شده، دوستان برای من دوسته نسخه از این کتاب رو فرستادن، دیدم همگی در توجیه این دعایه این عبارت رو دارند. مثلا نسبت به منافقین در اون آیه سوره نساء آیه 64 ولو انهم ادلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله، دیگه آقا این منافقین در حق پیغمبر بدی کرده بودند، ظلم کرده بودند، جنایت کرده بودند، خدای عالم به اونها میگه که شما برید از پیغمبر عذرخواهی کنید. و در قضیه حضرت یعقوب هم چون فرزندان حضرت یعقوب در حق پدر ظلم کرده بودند و جفا کرده بودند، در حقیقت این آیات نشان میدهد که پوزش و تقاضای بخشش از برادران یوسف نسبت به یعقوب و منافقین نسبت به نبی مکرم. بنده جواب دادم اگر چنانچه واقعا قضیه آیه 64 سوره نساء مربوط به عذرخواهی منافقین از پیغمبر هست، باید بگه برای شما کنم به جای واستغفر لهم الرسول باید بگه وغفر لهم الرسول، پیغمبر گناهان اونها را ببخشه. میگه واستغفر لهم الرسول، پیغمبر از خدای عالم طلب کند گناهان اونها را ببخشند، یعنی گناهی بین مردم و خدای عالم. البته این نزول آیه درباره منافقین دلیل نمی شود که ما پیام آیه را منحصر به منافقین بدانیم، ولذا شما ببینید تمام فقهای اهل سنت، چه فقهای حنفی، چه حنبلی، چه مالکی و چه شافعی، این آیه شریفه را در آداب زیارت نبی مکرم آورده اند. بگن هر مسلمانی میاد کنار قبر پیغمبر این آیه را بخواند و بگه خدا را یا رسول الله، خدای عالم در قرآن اینطوری فرموده لو انهم ادلموا انفسهم جاهود فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، من گناه کردم آمدم پیش تو و از تو میخواهم که از خدای عالم برای من طلب مغفرت کنی. پس معلومه که این آیه مختص به منافقین نیست، و اضافه اگر مختص به منافقین هم بود به جای واستغفر باید وغفر می آمد. و همچنین در رابطه با برادران حضرت یوسف میگه یا ابانا استغفر لنا، از خدا طلب مغفرت کن. اگر عوض خواهی بود باید بگفتن یا عبانا اغفر لنا گناه ما را ببخش. یعنی در حقیقت این آقایان وهابیون دارن یک توضیحی و تعلیمی که کاملا با سیاق و سباق آیه و نسل و صریح آیه منافات داره و تضاد داره توضیح میکنن.
بله جناب قزوینی، آیه 35 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، درباره این آیه چه صحبتی دارید و آیا درباره این آیه هم با وهابی ها صحبتی شما داشتید؟
من در وقتی که با مفتی اعظم عربستان جناب شیخ عبدالعزیز آل شیخ داشتن، ایشون با توجه به روایاتی که از آیه نقل کردن میگن مراد از وسیله عبارت از عمل صالح هست. اونجا آقایان توضیح میکنن و حال آن که این توضیح کاملا اشتباهه، ما روایات متعدد داریم بر این که مراد از وسیله اعم از عمل صالح و واسطه قرار دادن پیامبران و افراد صالح هست. حتی در رابطه با تزیزه آقای ابن عباس که جناب عمر وقتی متوسل به او شد تعبیر داره و تخلوه وسیلتن الالله عز و جل، عمر خطاب به مردم گفت مردم در قضیه استسقا و طلب باران حضرت عباس عموی پیغمبر را وسیله بین خودتون و بین خدا قرار بدهید. وستخذوه یعنی وستخذو عباس وسیلتن الالله عز و جل فیما نزل بکن. خب این رو جناب حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 334 نقل میکنه و ابن حجر عسقلانی هم در کتاب فتح الباری جلد دوم صفحه 47 نقل میکنه. ولی ما معمولا در رابطه با این قضایا یا ایالتن سواله این وسیله تمسک نمی کنیم، چون راه گریز در اونجا در آیان وهابی ها بیش از راه گریز در این دوتا آیه بود که بنده عرض کردم.
بله، ولی یک عرضی رو من دارم در پوست همین آیه 35 سوره مائده. اگر وهابی ها قبول دارن مراد از وسیله عمل صالح هست، خب به قول معروف که اهلا و سهلا، به جهت این که وسیله اینها میگن عمل صالح است، تعظیم و تکریم بزرگان، آیا عمل حالا در جهت دیگه ازش استفاده میکنیم؟ حالا اگه در توسل هم نشه استفاده بکنیم، اینها رفتن ما به زیارت حرم مطهر پیشوایان دین رو شرک میدونن. آیا این عمل که بریم کنار مقبره اونها تعظیم و تکریم اونها هست یا نه؟ اگر تعظیم هست، تعظیم بزرگان دین، پس عمل صالحه، پس این خودش یک عمل کردن به این آیه شریفه هست. یعنی اینجا رو هم باز انشاءالله به حول و قوه خدا زند تبارک و تعالی گیر میندازیم. اگرم قبول داشته باشن عمل صالح، زیارت مؤمنان و مسلمانان و رفتن به حرم مطهر پیشوایان دین عمل صالح هست. چون عمل صالح هست، پس عمل به آیه 35 سوره مائده هست، هم از باب توسل هم از باب حالا عمل صالح بودن. اینم یک به هر حال بین پرانتز بود که عرض بنده بود. جناب استاد قزوینی، وهابیون معاصر که خب نسبت به این آیات شریفه توجیهاتی رو داشتن که پاسخ شما رو شنیدیم، آیا درباره توسل به پیامبر و صالحان از نظر سنت ما روایاتی داریم و در این زمینه، یعنی در زمینه روایاتی که در خصوص توسل هست، وهابیا چه حرفی دارن؟ روایاتون رو بیان بفرمایید و همچنین توجیه اونها رو یا صحبتهایی که در این زمینه دارن.
ما در احادیث اهل سنت روایات متعدد داریم. من یک روایتی را که حتی خود ابن تیمیه هم به حق روایت رو قبول میکنه اشاره میکنم که این روایت رو جناب ترمذی در سنن یا صحیح است که از صحاح سته است از عثمان ابن حنیف صحابی پیغمبر نقل میکنه که مرد نابینایی خدمت نبی مکرم آمد و از حضرت تقاضا کرد که از خدا بخواهد بیناییش را به او برگرداند. حضرت به او فرمودند اگر بخواهی دعا میکنم و اگر بخواهی صبر کنی برای تو خیر هست. گفتم من میخوام چشمان نابینایم شفا بیابد. حضرت فرمودند که برو وضو بگیر و داخل مسجد شو و این دعا را بخوان. من از بینندگان عزیز تقاضا میکنم این عبارتی را که نبی مکرم این ضریر و نابینا یاد داده این رو دقت کنند. در کتاب های متعدد اهل سنت هست، منم ابن ماجه داره، ترمذی داره، هر کدام طبرانی داره، هیثمی داره، حاکم نیشابوری داره، من مدارکش رو عرض می کنم و روایت صحیح هم هست، یعنی از نظر صحت روایت از ابن تیمیه میگه روایت صحیحه. پیغمبر اکرم بهش گفت برو نماز رو بگیر، نماز بخوان در مسجد، در مسجد بنشین این دعا را بخوان. بگو اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبیک محمد نبی الرحمه. یعنی همون دعای توسل که شیعیان در شبای چهارشنبه در سراسر جهان میخوانند. خدایا از تو سؤال میکنم با نبیت که نبی رحمت هست به تو تقرب میجویم. بعد جالب اینه پیغمبر فرمود به اون نابینا این رو بگو یا محمد، یعنی ضریر رفته در مسجد، فاصله بین مسجدم با پیغمبر زیاده، در مسجد بگو یا محمد اینی توجه تو بکه الارت بی بیهاجتی حاضر. یا محمد من متوجه می شدم به دوی تو، یعنی قلبم و فکرم را روانه طرف شما می کنم تا اینکه این حاجتم برآورده شود. لطف ریالی تا حاجتم خدا برآورده کند. بعد می گه اللهم فشبه قویه، خدایا من که متوسل به پیغمبر شدم، پیغمبر رو واسطه قرار دادم برای شفای بینایی خودم، شفاعت پیغمبر را در حق من بپذیر. خب این همون تعبیری که ما در دعای توسل میخوانیم، اللهم اینی از حلق و اتوجه الیک به نبیک نبی الرحمه محمد صلی الله علیه و آله یا ابا القاسم یا رسول الله انا توجهنا و استشفعنا. این همون تعبیری که ما در دعای توسل داریم در این روایت صحیح نبی مکرم به این نابینا آموزش میدهد. این رو جناب ترمذی در صحیح از جلد پنجم صفحه 229 حدیث شماره 3649 در سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 448 جناب حاکم نیشابوری در خود سنن ابن ماجه هم داره برحیج حاضا حدیثون صحیح، ترمذی هم داره حاضا حدیثون حسنون صحیح. آقای حاکم نیشابوری هم وقتی به این روایت میرسد میگه این روایت صحیحون حدار شرط شیخین، شرط آقای بخاری و مسلم در این روایت هست. جلد اول مستدرک صفحه 313 هست. این جناب طبرانی در معجم کبیر جلد نهم صفحه 31، هیثمی در مجمع الزوائد جلد دوم صفحه 270 این روایت را بود. آقای ابن تیمیه در کتاب مجموع فتاوا جلد اول صفحه 323 لگه وقد روید ترمذی حدیثاً صحیحاً عن النبی انه علم رجلاً ان یدعو فیقول اللهم اینی اسألك و اتوجه الیک به نبیک محمد نبی الرحمه. بین این روایت رو میاره، لگه ترمذی با سند صحیح این رو نقل کرده. آقای ابن تیمیه در مجموع فتاوا جلد اول صفحه 323 در مجموعه الرسائل و المسائل جلد اول صفحه 13 باز در مجموعه فتاوا جلد اول صفحه 266 این روایت رو نقل میکنه و میگه روایت صحیحه. آواز رفاعی از وهابیون بنام و از لیدرهای وهابی های معاصر هست در کتاب از توسل الی حقیقت توسل صفحه 158 میگه لا شک ان هذا الحدیث صحیح و مشهور، هیچ شبهه‌ای نداریم در اینکه این روایت هم صحیح است و هم شهرت داره این روایت. پس این روایت اگر هیچ ما دلیلی نداشته باشیم غیر از همین یک روایت برای ما کفایت میکنه بر اینکه البته روایات متعدد دیگری ما داریم ولی همین یک روایت کافی است. میگن در خانه کسر
بله بسیار ممنون متشکر. چه توجیهی ابن تیمیه نسبت به این روایت نسبت به این حدیث صحیح داشته با اینکه خود ابن تیمیه هم این رو نقل میکنه؟ حالا تنها توجیه شاید همین باشه که پیامبر در اون زمان زنده بودن و به هر حال الان در قید حیات نیستن، یعنی در واقع طلب سوال اینطور مطرح کنیم مقدار واضح‌تر باشه، طلب حاجت از مردگان رو وهابیون میگن دو اشکال اساسی داره. یعنی اگر ما بتونیم انشاءالله این دو اشکال رو حلاجی کنیم قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز و ارجمند می‌داریم. در واقع ما داریم صحبت وهابیون رو عرض می‌کنیم در این زمینه که ببینیم اونها استدلالشون در این زمینه چی هست. اونها میگن این که ما بریم و توسل پیدا کنیم به کسانی که در این دنیا نیستن، در واقع مردگان، دو اشکال داره. یکی این که اونها عاجز و ناتوان هستن که حوائج ما را قضا کنن و برآورده کنن. دوم این که وقتی ما متوسل میشویم به دیگران برای قضای حوائجمون و برآورده شدنه نیازهامون، کاری که مخصوص و مختص به خدای سبحان هست این کار رو ما از دیگران درخواست کردیم. یعنی برآورده نمودن حوائج این کاری است که مخصوص و ویژه خداست، ما کار ویژه خدا را آوردیم از دیگری خواستیم. این مشکل اساسی هست و این باعث میشه که ما برای خدا شریک قائل شدیم و کسی هم که شریک قائل میشه برای خدا مشرکه. حالا دنباله اون رو که باید در جای دیگه صحبت بکنیم، مشرک رو هم باید کش، نباید زنده باشه، حق حیات رو باید از او بگیریم و نفسش رو در سینه حبس کنیم. جناب غزنی درباره این دو اشکالی که وهابیون برای توسل میگیرن، یکی این که اونها ناتوان و عاجزن، دوم این که کار ویژه خدا رو از دیگری خواستیم، توضیحات ارزنده شما رو میشنویم.
البته سوال حضرت عالی من سه بخش میکنم. یکی این که نسبت به همون روایت نابینا ابن تیمیه یا وهابیون که توضیحی دارن، البته این یه مقدار بحث پیچیده علمی هست، من گمان نمیکنم برای عموم بینندگان عزیز مفید باشه و من یک اشاره می کنم این رو رد می کنم. این رو هم ابن تیمیه دارد، هم محمد ابن عبدالوهاب دارد، هم لجنه افتای عربستان سعودی. من تمام مدارکش رو جمع کردم، الان ازم بیان کردنش من احساس می کنم که گرفتن وقته. این میگه اصلا در اینجا پیغمبر اکرم به اون نابینا که دستور داد توسل به پیغمبر بگیرد، این متوسل به دعای پیغمبر شد نه به ذات پیغمبر. و حال آن که اگر کسی کوچکترین توجهی در فراز اون روایت بکنه کاملا میفهمه که حرف ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و سایر وهابیون حرف بی‌پایه و بی‌اساسه. اصلا بحث توسل به دعای پیغمبر در اونجا مطرح نیست، اونجا توسل به ذات مقدس پیغمبره. شما ببینید تعبیر اینه، پیغمبر اکرم به او فرمود برو بگو اللهم اینی اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی محمد نبی رحمت. خدایا من به تو روی می آورم و پیغمبرت را که پیغمبر رحمت واسطه بین خود و خدا قرار می دهم. آقایان می گن نه اتوجه و الیکت به دعا نبیگه. حالا اگر ما آمدیم در وجاء رب و جبل ملک و صفن صفن گفتیم جاء امر ربه، یا در رابطه با آیاتی که ظاهرش آقایان حمله بر تسلیم می کنن، اگر ما یک چیزی را در تذبیر گرفتیم بلا فاصله و حاویات می گن این آقایان تفسیر درک کردن، مشرکن، کافرن، واجب القتلن. ولی اینجا در کلام نبی مکرم میگه آقا ما باید بگیم اتوجه و الیکت به دعا نبیگه. و حالا این رو شما اگر بید عوام هم ترجمه کنید روایت رو، میگه اللهم اینی اسألک و اتوجه و الیکت به نبیگه، یعنی ذات نبیگه. و بلا فاصله میگه یا محمد اینی توجه تو بیشه الارتی، نمیگه یا محمد اینی توجه تو به دعایی که الارتی. ما یک اختلاف خیلی عمیقی با وهابیت داریم که اینا میگن دعا توسل به دعای پیغمبر صحیح ولی به ذات پیغمبر صحیح نیست. اگر که بحث تیسی بگیم این نیاز به همین اندازه من اکتفا میشه.
جناب قزوینی سوال اینجاست، عذر میخوام سوال اینجاست، اون کسانی که این روایت رو نقل کردن یا خود ابن تیمیه که نقل کرده، مگر نقل کردن که پیامبر اونجا دعا کرده به نابینا؟ الان در فرمایش شما نشنیدیم که اونجا دعا کرده باشه به نابینا.
دعا نداره.
اصلا دعا نکرده به اون نابینا که بعد اون رفته باشه به دعای پیامبر متوسل شده باشه. این هم از اون ایرادهای عجیب و غریبه. بله بفرمایید.
در رابطه با فراز دوم از فرمایش حضرت عالی، اینها میگن طلب حاجت از مردگان این چون عاجز از قضای حوائج هست، این دلیل بر شرک متوسل هست که جناب کنعانی از اهل سنت متأثر از افکار وهابیون هست. این رو در کتاب فتح المجید صفحه 167 صراحت داره که میگه برای شما از سنت انما الكلام في استغاثه القبوريين وغيرهم باوليائهم و طلبهم منهم امورا لا يقدر عليه الا الله من عافيه المريض و غيرها، يا الاستغاثه بالمخلوقين الاحياء فيما لا يقدرون عليه، توسل به انبیاء و اولیاء، اینها عاجز از قضای حوائج هستند. بنده در همون هفته بودن که عرض کردم در سال 82 که با جناب مفتی اعظم عربستان جناب شیخ عبدالعزیز آل شرک که بحث داشتیم و من گفتم چرا توسل را شرک میدانید، ایشون فرمودن برای اینکه پیغمبر عاجز از قضای حوائج. من در همونجا جواب دادم که جناب مفتی اگر ملاک شرک عجز متوسلون الیه باشد، این دیگه مختص مردگان نیست. آیا شما در احیا و زندگان هم اگر یک فردی به یک عاجز متوسل بشود میگوید آقا مشرک هست؟ مثلا یک نفر بیاد به یک نابینا بگه آقای نابینا دست منو بگیر برم بر خیابان ببر، قطعا نابینا عاجزه، آیا این رو شما شرک میدانید؟ یعنی عجز متوسلون الیه دلیل بر شرک متوسله. حتی این عبارت رو من گفتم، دوستان میتونن همون نوار ما که در سایتمون هست، گفتم که شیخونا اگر کسی بگوید که دیوار مثلا یطلب من البیان الجدار ان یشبعه، آقای دیوار من سیرم کن، آیا این رو شما شرک میدانید یا نه؟ میگه این امر عبثه، امر باطله. امر عبث یک چیزیه، امر باطل یک چیزیه و امر جد یک چیز دیگریه. پس چطور شد این توسل به پیغمبری که در حال حیات مرضی شارع مقدس بوده ولی بعد از رحلت پیغمبر تبدیل به شرک گردید؟ اما بخش دوم فرمایش حضرت عالی به نظرم اون کاملا یه مدار باید موسیقی بشه، و ما می‌بینیم در بعضی از سایت‌های حتی اهل سنت کتاب‌هایی که در داخل کشور ایران هم در این زمینه نوشته میشه روی این زیاد مانور میدن. حتی بعضی از جوان‌های شیعه رو میان با این حرف‌های بی‌اساس و باطل اذهانشون رو مسلط می‌کنند. اینها میگن بر این که ما اگر آمدیم به پیغمبر یا امام متوسل شدیم و گفتیم که مثلا یا رسول الله اشفع لنا عند الله یا وضع حوائجیم، مثلا یک نفر نابینات میاد خدمت حرم حضرت امیر میگه یا علی اسم نابینای من رو شفا بده، کور مادرزاد میاد کنار قبر پیغمبر اکرم، قبر امام حسین، قبر امام رضا سلام الله علیه در حرم این بزرگواران، از این بزرگواران میخواد که این کوره مادرزاد را شفا بدهد. اینها میگن اصلا این جور کارها کارهای خداییه. شما میایید کاری که مختص به خدای عالم هست از چی؟ از بندگان خدا طلب میکنید و این کفر و شرک. ما در اینجا چند تا جواب هست از عزیزان بینند. من تقاضا دارم این جواب ها خوب دقت کنند. اگر چنان که ما میاییم از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، از امام حسین، از اون یه مزار پایین‌تر از آقا قمر بنی هاشم عبد صالح خدا تقاضا میکنیم که یا ابوالفضل عباس بنده صالح خدا، من کور مادرزاد هستم، این کوره مرا شفا بده. آیا این کسی که متوسل به حضرت عباس سلام الله علیه میشه آیا معتقد هست حضرت عباس نستجیر بالله خدا و پروردگاره یا نه معتقد هست حضرت عباس سلام الله علیه و حضرت امیر و حضرت رسول اکرم به اذن الله تبارک و تعالی قدرتی که خدا به اینها داده با قدرت خدا و با اذن خدای عالم مریض ها را شفا میده، کور مادرزاد رو بینا میکنه؟ همونطوری که در رابطه با حضرت عیسی، این دیگه منطق قرآنه، منطق قرآنه، قابل توجیه هم نیست که حضرت عیسی خدای عالم احیاء اموات را بوده او گذاشته. قرآن داره هوال حی القیوم، هوال محیی، هوال ممیت، خداییست که مردگان را زنده می کند. ولی حضرت عیسی به اذن الله تبارک و تعالی میاد چه کار می کنه؟ مرده را زنده می کنه. حالا اگر کسی رفتی که حضرت عیسی گفت یا عیسی یا روح الله، من بچم از دنیا رفته، تقاضا دارم این بچه مرا زنده کن، آیا این کافر شد؟ این مشرک شد؟ باید گردنش زده بشه؟ داره از حضرت عیسی کار خدایی میطلبه؟ نه، حضرت عیسی به اذن الله تبارک و تعالی و به قدرته قادر علی احیاء الاموات. خودش هم میگه اینی احیی الموتا به اذن الله، مردگان را زنده می کنم به اذن خدا. اخلق لکم من الطیب من الطیب تهیئت الطیب فانفخ فیه فیکون طیبا باذن الله. خیلی بالاتر، من از گل، از گل به صورت پرنده چیزی درست می کنم، در او فوت می کنم، این به اذن الله به پرنده تبدیل می شه. یعنی در حضرت عیسی هم قدرت زنده کردن مردگان و هم خلقت پرندگان هست. یا میگه او عبر الاسم حوال عبرت به اذن الله، کور مادرزاد را به اذن الله من شفا میدهم. همون دوری که حضرت عیسی علی نبینا و آلی و علیه السلام به اذن الله تبارک و تعالی مرده زنده می کند، کور مادرزاد شفا میدهد، پرنده گلی را به پرنده زنده تبدیل می کند، ما هم معتقدیم ائمه علیهم السلام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اذن الله تبارک و تعالی قادر هستند برای قضای حوائج مردم کور مادرزاد شفا بدهند، مرده زنده کنند و امثال این قضایا. این نه تنها شرک نیست بلکه عین توحید هم هست. نکته دیگر عزیزان یه نگاری در این نکته دوم تواضع دارم دقت بیشتری بکنن. خدای عالم پیغمبر اکرم را در ردیف خودش در قرآن شمرده، در دو جای قرآن، در سوره توبه آیه 74 میگه و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. این منافقین انتقام نمیگیرن از پیغمبر جز به خاطر این که رسول آنان را به فضل کرم خودش، یعنی هم خدا و هم پیغمبر، با فضلش مردم را بی‌نیاز کرده. اینجا اغناهم الله و رسوله، خدای عالم بی‌نیاز کرده و پیغمبر بی‌نیاز کرده، فرض در عرض هم آمده. یعنی بی‌نیاز شدن مردم به فضل خدا و به فضل پیغمبر در کنار هم آمده. و در آیه 59 میگه سلو انهم ردو ما آتاهم الله و رسوله، اگر اینها به آنچه که خدا و پیغمبر به اینها داده راضی باشند. بازم اینجا کلمه آتا آمده، الله و رسول در کنار هم. و قالوا حسبنا الله، اگر بگوین حسبنا الله فیؤتینا الله من فضله و رسوله، خدای عالم از فضل خودش و از رسول خودش که اینها کرم میکنه. اینجا با کلمه رسول در کنار الله آمده، اعطا و اغنا به فضل الله و به فضل رسوله. اگر شما پیش یک وهابی بگید ما از فضل خدا و از فضل پیغمبر بی نیاز شدیم، همونجا میگه شما محضور جن شدیم، همونجا فتوای کف و شرک شما را صادر میکنه. حتی من یک جلسه داشتم با رئیس شؤون الحرمین در مدینه منوره، یک صحبتی شد، گفتم الحمدلله خدای عالم به فضل خودش و به کرم رسول اکرم این عنایت رو کرد. تو نگو به کرم پیغمبر، نگو به کرم پیغمبر، این شرک و کفره، تو به کرم الله و به فضله. حالا اینکه قرآن صراحت داره، جالب این هست که آقا امام صادق سلام الله علیه با جناب آقای ابو حنیفه رئیس آقایان احناف متوفای 150 هجری در این رابطه یک گفتگویی دارد. من این رو در منابعش دیگه زیاد هست، از قول جناب آقای عبدالحلیم جندی مشاور مجلس عالی اسلامی مصر، ایشون یک کتابی داره به نام الامام الصادق صفحه 181، این رو نقل میکنه، یعنی عالم سنی مصری و اون هم مشاور مجلس اعلی اسلامی مصر. میگه روزی آقای ابو حنیفه با امام صادق سلام الله علیه قضا میخورد. آقا امام صادق سلام الله علیه بعد از این که قضا را خوردن فرمودن اللهم هذا منك و من رسولك، خدایا این نعمت از تو و از پیغمبر از ما رسیده. آقای ابو حنیفه برگشت گفت یا امام صادق برای خدا شریک قرار دادی؟ گفتی که آزام نمیشه و من رسوله، این نعمت تو و نعمت پیغمبر بوده. امام صادق سلام الله علیه فرمود که ابو حنیفه قرآن میگوید اغناهم الله و رسوله من فضله، در آیه 75 خدای عالم از فضل خودش و از فضل پیغمبر مردم را بی‌نیاز میکنه. و در جای دیگر هم داره سیعتین الله من فضله و رسوله. وقتی امام صادق این دعای را خواند، ابو حنیفه برگشت گفت گویا من تا الان که این آیه را در قرآن خوانده بودم و نشنیده بودم، الان از زبان فرزند پیامبر من این آیه را شنیدم. این رو آقایان میتونن در کتاب وسائل سیه جلد 24 صفحه 351 در کتاب الامام الصادق مال جناب عبدالحلیم جندی از شخصیت های بلند آوازی اهل سنت معاصر صفحه 181 و پس با توجه به این قضیه این که اگر ما میاییم از انبیاء از ائمه علیهم السلام یا انبیاء حاجتی میخواهیم که قضای اون حاجت از ایتهاییست که کار خدایه، بله کار خدایه، ما هم قبول داریم و یه خدای عالم به عنایت از به انبیا و اولیا این قدرت را داده است که این کار خدایی را اونها انجام بدهند، همون دوری که در رابطه با توفی انفوس و میراندن مردم خب الله یتوفی الانفوس حین موتها، خدای عالم بشر را میراند وقت مردن، خب از اون طرف هم داره برای اجتماعات کنم ملائکه توفاق ملائکه تلذی بسله بهیم، ملائکه که مأمور هستن افراد را میمیرانند، یعنی میراندنی که از اوصاف و اسماء الهیست و از صفات ویژه خداست، خدای عالم اراده کرده این رو به جناب ابراهیم و اعوان و انصار او عنایت کنه و هیچ ارتباطی به شرک و کفر نداره.
بله ممنون و متشکرم. سوال بعدی من جناب غزنوی در واقع به شکلی تکرار سوال قبل هست، منتها با یه دقت بیشتر. صحبت اونها وهابیون این هست که شما که متوسل میشید به مردگان و کسانی که در این دنیا نیستند، مشکل اساسی این هست که اونها صدای ما رو نمیشنوند. وقتی صدای ما رو نمیشنوند و متوجه صحبتهای ما نمیشن، طبیعتا نمیدونن که ما چی میخواییم از اونها، و وقتی که ندانن که ما چی میخواییم از اونها و نشنون صدای ما رو، خیلی روشن و واضح هست که نمیتونن اقدامی کنن برای برآورده شدن حاجت ما. یه توضیح هم در این زمینه برای ما بفرمایید.
در رابطه با این قضیه متاسفانه وهابیت یکی از عقاید خیلی فاسدی که دارند برخلاف نظریه تمام علمای اهل سنت، اینها میگن افرادی که از این دنیا میروند، حتی نبی مکرم وقتی که از دنیا رفت دیگه ارتباطش با ما قطع شد و صدای ما را نمیشنود. مثلا شما ببینید در لجنه عالی عربستان سعودی که امروز بالاترین مقام علمی وهابیت هست، سوال کردن از این همین سوالی که حضرت عالی داشتی، سوال کردن هل یسمع النبی کل دعاء و نداء عند قبره الشریف، آیا پیغمبر هر کسی که او را ندا کند و دعا کند در کنار قبر شریف اجلا دورتر هیچی، آیا پیغمبر می شنود یا نمی شنود؟ خب جواب دادن ان الاموات عموما لا يسمعون نداء الاحیاء من بنی آدم بلا دعاهم، اصلا مردگان عموما صدای زندگان را نمی شنوند و دعا و طلب اینها را متوجه نمی شوند. بعد متاسفانه آمده به یک آیه از قرآن میگید و ما انت به مسلم من فل حضور، بعد میگید ولم یثبت فی الکتاب ولا فی السنت الصحیحة علا ان النبی یسمع کل دعاء او نداء من البشر، ما در هیچ روایت صحیح هم نداریم که پیغمبر صدای مردم را و دعای مردم را می شنود. آقایان میتونن فتاب اللجنة الدائمة جلد اول صفحه 472 استفتای شماره 4283 را آقایان ببینن، و همچنین در جاهای دیگر این عبارت در سیکهل جا من این رو پیدا کردم در همین کتاب فتاب اللجنة الدائمة جلد نهم صفحه 78 فتوای شماره 9213 این عبارت را آوردن. من در رابطه با پاسخ به این طور از اشکالات اساسی، حالا من یک توضیحی میدم، حالا اگر باز ابهامی بود حضرت عالی تذکر بدید من بیشتر توضیح بدم. این که ایشون میگوید در هیچ روایتی ما سنت صحیحی نداریم، الا ان النبی یسمع کل دعا، پیغمبر دعای افراد را میشنوه، یا الا ان الاموات عموما لا یسمعون نداء الاحیا، مردگان صدای زندگان را نمیشنوند. خب شما ببینید در خود احاقه اینها در صحیح بخاری، در صحیح مسلم این کاملا آمده که پیغمبر اکرم بعد از جنگ بدر آمد در کنار برای شما سنف اون قریب بعد اونجا که مرده های بریک بودن اونها را صدا کرد، یا اومد یا ابن خلب یا عطبه یا شیبه، اینها رو برای شما سنم صدا کرد، گفت قد وجدتم ما وعد ربکم حقا، آن وعده خدا را به حق یافتید، و اینی وجدت ما وعدنی ربی حقا، من وعده خدا را حق یافتم. میگه جناب عمر وقتی این ندا و گفتگوی پیغمبر با مردگان بعد را شنید، خدمت رسول اکرم عرضه داشت یا رسول الله کیف یسمع و انا یجیب و غضیب، اینها چطور میشنوند، چطور جواب میدن، و حال اینجا همه مردن و تمام شد رفت. پیغمبر اکرم فرمود آقای عمر والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، ما انتم به اسمع لما اقول منهم، شما اینجا شنواتر از اینها نیستید، یعنی این مرده ها صدای من را بهتر از شما میشنوند، بلاکن هم لا یبزرون انجوزیبو، اینها نمیتونن جواب بدهند. شما ببینید این رو آقای مسلم در صحیح جلد هشتم صفحه 163 حدیث 2874 و در جاهای دیگر مفصل آمده، در صحیح بخاری جلد دوم صفحه 101 کتاب الجنائز ما باب ما جاء فی عذاب القبر آمده که پیغمبر اکرم مردگان قریش را بعد از جنگ بدر صدا می کنه و قسم می خوره که اینها سنواتر از شما زنده ها هستند. نقطه دوم که این آقایان آمدن پیغمبر اکرم خطاب میکنه اینکه لا تسمع الموتا فما انت بمسمع من فی القبور، که این دعای استدلال میکنن کاملا این نشان میده که اینها حتی از مفاهیم قرآنی هم کاملا بیخبر هستن. اینکه لا تسمع الموتا، پیغمبر تو نمیتوانی مردگان را تنوا کنی، حرف خودت رو به مردگان چکار کنی؟ بشنوانی. مگر پیغمبر کنار قبرستان رفته بود، مرده ها رو داشت موعظه میکرد، به مرده ها میگفت گوهی در کنینه، حتی این کاملا مشخصه، یا فما انت به مسمع من فی القبور، پیغمبر رفته بود در کنار قبرستان میگفت ای مرده ها به خدا ایمان بیاورید، دلد از دو پرستی بگشه این بود یا نه. خدای عالم اینجا داره یک سری از مرد دلهایی که در کنار پیغمبر هستند، از کفار و مشرکان قریش که پیغمبر اکرم سخن میگه یجعلون اصابعهم به آذانهم، دسته هاشون و انگشتون در گوششون میگذارن و سخن پیغمبر رو هستند نمیشنوند، مرد دل هستند، خدای عالم میگه یا رسول من این مرد دلهایی که به ظاهر زنده هن ولی در حقیقت با مردگان در قبرستان هیچ تفاوتی ندارن، که این مرد دلها نمیتونی اون حقایق رو بفهمانی، همونطور که در آیه دیگر هست و ما یستد الاعمى والبصیر ولا الظلمات والنور و ما یستد الاحیا والاموات، ان الله یسمع من یشاء، خداست که میتواند به هر کس بخواهد او را تنوا کنه، و ما انت به مسمع من فی القبور، این کاملا روشن و واضح که خدای عالم داره کفار و مشرکان قریشی که مرده دل هستن سخن پیغمبر در اینها اثر نمیگذاره، تشبیه کرده به مردگانی که در داخل قبره ها هستن، سخن پیغمبر در اونها هیچ اثری ندارد. این دو نکته. نکته سوم اینم با تقاضا دارم بینندگان عزیز دقت بکنن. من در بحثی که با جناب آقای دکتر غامدی از اساتید برجسته دانشگاه ام القرای مکه داشتم که خیلی مفصل یه روزایتمون هم گذاشتیم، ایشون همین بحث رو که ارتباط وقتی پیغمبر یا ائمه و صالحان که از دنیا میرن میگه صدای ما را نمیشنوند. من ازشون سوال کردم جناب دکتر، هر روز میلیون ها مسلمان نماز میخوانند و در نمازشون میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، و تمام فقهای اهل سنت که حنفی ها، حنبلی ها، مالکی ها، شافعی ها گفتن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته رو واجب میدانند. حتی خود وهابی ها هم این فراز را واجب میدانند. جالبه، من داشتم اون وقتی که این بخش از توسر رو مطالعه میکردم مینوشتم، در همین کتاب فتاوی اللجنة الدائمه جلد هفتم صفحه 8 فتوای شماره 8571 برخوردم که از خود لجنه عالی افتای عربستان سعودی سؤال کردن آیا ما میتونیم به جای السلام علیک ایها النبی بگیم السلام علیه و رحمت الله یا السلام علی النبی بگیم؟ چون اینا تو ذهنشون اینطوری آمده که پیغمبر صدای ما را نمیشنوه و سلام خطاب درست نیست. پس سلام خطاب درست نیست، ما به جای السلام علیک ایها النبی بگیم السلام علی النبی. فتوای عالی افتای عربستان سعودی، بالاترین مقام افتای علمی عربستان، جواب دادن خیر واجب هست هر کسی در نماز این را بگوید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بعد ایشون میگه بعد عبدالله ابن مسعودی هم که قضایایی بودی که برای سمت کنن میخواستن به این شکل بکنه، میگیره هم که روایتی ما ثابت نیست، اگر هم ثابت باشه اجتهاد از عبدالله مسعود هست و ما به هیچ وقتی روایتی که از عبدالله مسعود آمده قبول نداریم، روایات صحیح داریم که ما باید در نماز بگیم السلام علیک ایها النبی. من از آقای دکتر همدان غامدی سوال کردم این مسلمان ها که دارن سلام میدن پیغمبر اکرم یا میشنود یا نمیشنوه؟ اگر پیغمبر سلام مردم را نمیشنوه پس نستجیر بالله این یک نوعی حماقت. میلیون ها مسلمان در گوشه و کنار جهان میگن السلام علیک، سلام سلام خطابه. ایشون یه مقداری ماند خب بله، ما در روایت داریم بر این که پیغمبر اکرم فرموده مردم که به من سلام میدهن خدا روح من را از عالم ملأ اعلا بر میگرداند به جسم من که در کنار مسجد النبی دفن شده ام، سلام مردم را میدم دوباره بر میگردم. گفتم آقای دکتر آیا میدانی شما با این عبارت بالاترین اهانت رو به پیغمبر میکنید؟ خب چطور؟ گفتم در هر لحظه از لحظات شبانه روز یک جای کره زمین، حالا ما نمیگیم میلیون ها نفر، از دقل هزاران نفر نماز میخوانند. الان در مکه نماز مغرب میخوانید، هر لحظه دیگر مثلا در فلانجا همینطور میکرخه. هر لحظه از لحظات شبانه روز هزاران نفر نماز میخوانند و میگن السلام علیک ایها النبی، یعنی در هر آنی هزار بار روح پیغمبر باید بره بالا بیاد پایین، بره بالا بیاد پایین. این دیگه سلام به پیغمبر نیست، این زجر به پیغمبره. همیشون من برگشت کن که بعد ما یه روایت دیگری هم داریم که خدای عالم ملائکه رو در کره زمین معمول کرده به سلام مردم را میگیرن به پیغمبر ابلاغ میکنن و جواب سلام را هم از پیغمبر میگیرن به مردم میرسانن. گفتم جناب دکتر اون ملائکه‌ای که سلام مردم را میگیرند در یک تریلی قرار میدن، در یک هیجدکر قرار میدن، خدمت پیغمبر ابلاغ میکنن و جواب پیغمبر رو هم میگیرند در یک ماشین بزرگ و کامیون قرار میدن به مردم میرساند، اون ملائکه عاجز نیستن توسل مردم را هم بگیرن در یک وانتوار کوچیک قرار بدن به محضر پیغمبر برسانن جواب توسلات مردم را از پیغمبر بگیرن خلاصه به یک چرخه وانتواری بگذارن به مردم برسانن. یک چند از دانشجوهایی که تو منزل ایشون نشسته بودن این داره خندیدن ایشون دیگه جوابی نداشت کم که فلانی وقت نماز ایشان لطیف باشیم رجوع میگیریم بریم نماز. از من تمام این بحثا رو هم ضبط کردیم. علای عالم یکی از نکاتی که خیلی ضریف هست ما در جواب توجه کنیم همین بحث سلام در نماز. البته این جوابی که بنده دادم نسبت به این فتوای وهابیت خواستم فقط از منظر خود روایات و سنت جواب داده باشم، ولی اگر ما به آیات برسیم آیات صراحت داره بر این که خدای عالم درباره شهدا داره ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء. چطور می شود شهدایی که به امر پیغمبر به شهادت رسیدن اینها زنده باشن ولی پیغمبری که رئیس شهدا و عامل و پیغمبر شهدا او نستذیر بالله مرده باشد؟ یا در سوره یاسین از قول حبیب نجار دیل از خود الجنه قالا یا لیت قومی یعلمون به ما غفر نیفتی کاملا روشن بر این که زنده بودن. یا در رابطه اصلا بالاتر از این ما در سوره غافر آیه 45 و 46 داریم حتی آل فرعون اینها مرده نیستن، اینها زنده هن در عالم برزخ عذاب می کشن یعرضون علیها غدوب النار یعرضون علیها غدوبا و عشیا. این غدوب و عشی صبحگاهان و شامگاهان این همه مربوط به این دنیاست، وگرنه در قیامت صبح شبی برای شما کنم اصلا تصور نیست. حالا انشاءالله در رابطه با قضیه این که انبیا زنده هستند و مرگی برای انبیا نیست در این زمینه آقایان مفصل دارن که اجماع دارن آقایان اهل سنت بر این که پیامبران نمی میرن و خدای عالم بدن پیامبران را بر خاک زمین حرام کرده. پیامبران زنده هستند و زنده بودن اینها از زنده بودن شهدا به مراتب طبیعتر هست.
بله انشاءالله مدارکی هم در این زمینه بیان خواهد شد. حالا در یک فرصت دیگه یه مقدار وقتمون تقریبا فشرده شده و میخواییم صحبتهای بیاندگان عزیز و عجمند رو هم بشنویم. فقط یه سوال دیگه هم مطرح کنم تا اونجا که حالا اگه فرصت شد بقیه سوالات رو هم مطرح خواهیم کرد، اگر نه برای فرصت دیگه باقی میمونه. آیا روایت صحیح در کتب اهل سنت در توسل پیامبران گذشته پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو داریم؟ در کتب اهل سنت روایاتی در زمینه توسل پیامبران گذشته در حالی که پیامبر اسلام هنوز به دنیا نیامده بودند، ظهور نکرده بودند، در روایات و کتب معتبر اهل سنت روایاتی در این زمینه وجود داره که پیامبران گذشته به پیامبر اسلام متوسل شده باشند یا خیر؟
در رابطه با توسل انبیای گذشته به نبی مکرم من یک روایت صحیح را از دیدگاه اهل سنت اکتفا می کنم. در این زمینه ما روایات متعدد زیادی داریم و جالبم این هست که راوی و ناقل این روایت جناب عمر ابن خطاب هست که پیغمبر اکرم فرمود که حضرت آدم وقتی گرفتار خطا شد این عبارت رو خواند: یا رب اسأل که به حسب محمد لما غفر کردی، خدایا تو را قسم میدهم به آبروی پیغمبر حضرت محمد مرا ببخش. و قال الله تعالی: یا آدم فکیف عرفت محمدا ولم اخلقه؟ یا آدم حضرت محمد را چطور شناختی؟ از کجا این رو آشنا شدی با او با این که من او را هنوز نیافریدم؟ بعد یکی: خدا یا اون وقتی که مرا آفریدی و از رو به من دمیدی من سرم را بلند کردم فرعیت علا قوائم الارض مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله. در قوائم و ستونهای عرض دیدن نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله و عرفت انک لم تذکر الا اسمک الا احب الخلق الی. فهمیدم اینی که در کنار لا اله الا الله نام محمد رو گذاشتی، این محمد در نزد تو صلی الله علیه و آله و سلم با آزروترین خلاقه تو هست، چون جز محبوبترین افراد را در کنار توحید هست قرار نمیدهی. خب این روایت رو جناب عمر ابن الخطاب نقل میکنه، بعد میگه فقال الله بذلت یا آدم این احب الخلق، راست گفتی یا آدم محبوب در این خلائق من حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، فقط غفرت لک، من تو را بخشیدم، ولولا محمد ما خلقت، اگر محمد نبود آقای آدم تو را هم نمی آفریدم. جالب اینه آقای حاسم نیشابوری این روایت را نقل میکنه، میگه هذا حدیث صحیح الاسناد مستدرک صحیحین جلد دوم صفحه 672 و 615 حدیث 4227. این روایت را آقای بیهقی در دلائل النبوه جلد پنجم صفحه 489 داره که آقای ذهبی از استوانه‌های علمی اهل سنت میگه علیتتی فکله هدن و نور، بر شما باد بر مطالعه کتاب دلائل النبوه بالحضی، چون تمام این کتاب هدایت و نوره. آقایان میتونن کتاب اذکر رستنگی زینی دهلان صفحه 9 مراجعه کنن. طبرانی در معجم صغیر جلد دوم صفحه 82 داره. آقای صبحی میگه روایت صحیح اتفاق و استقام صفحه 120. سمغولی در وفا الوفا جلد چهارم صفحه 1371. تسلانی در المواهب اللدنیه جلد چهارم صفحه 594 این روایت را آوردن و صحیح اعلام کردن. و این خیلی روشن و واضح بر این که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام روزی که گرفتار خطا می شود، هنوز رسول اکرم که دنیا نیامده به وجود مقدس اون نبی مکرم متوسل می شود. این هم باز از معجزات اهل بیت و عنایت خدای عالم به اهل بیت که همچه روایتی با سند صحیح اون هم از زبان خود جناب عمر بن الخطاب نقل شده باشد.
بله بله بسیار ممنون، متشکر. مشکل اساسی وهابیت جدا این هست که مسائل رو از دید این عقل مادی و محدود دنیوی خودشون بررسی و تجزیه و تحلیل میکنن، که ماوراء طبیعه رو نگاه نمیکنن، به مسائل معنوی بلند و عظیمی که وجود داره توجه نمیکنن و همه چیز رو میخوان با همین زد و بندهای خشک مادی دنیوی به سنجند و معیارشون و ملاکشون محدود به این معیارها و ملاکهای دنیوی. این مشکل اساسی هست که متاسفانه توجه به عمق مطالب نمی کنن. جناب آقای قزوینی، آیا مدرکی در کتب اهل سنت، حالا به عنوان شاید این آخرین سوال باشه بعد برسیم به تماس‌های بینندگان عزیز و ارجمند، شما آماده بشید تا انشاءالله فرمایشات شما رو هم بشنویم، آیا مدرکی در کتب اهل سنت در توسل به پیازیم و شأن اسلام قبل از بعثت داریم یا نه؟ البته توسل حضرت آدم علیه السلام حتی قبل از خلقت پیامبر اسلام بوده. حالا توسلی ما در کتب اهل سنت داریم که به پیامبر اسلام شده باشه قبل از آن که اون بزرگوار مبعوث به رسالت شده باشن؟
در این رابطه ما روایات زیاد داریم، مخصوصاً جناب عبدالمطلب وقتی که در مکه قحطی و خشکسالی آمد، قنداقه آقا رسول اکرم را که شیرخواره بود آورد در کنار کعبه این تعبیر رو داشت: یا رب به حق هذا الغلام افغنا غیثا مغیثا دائما حاصلا، خدایا به حق این نوزاد باران رحمتت را بر ما فرود آورد. بعد داره که ساعتی نگذشت که دیدم در فراز مکه مکرمه ابری پدیدار شد، به قدری باران آمد حتی اینها ترسیدن سیل خانه خدا را ببرد. این رو جناب آقای شهرستانی از علمای بزرگ اهل سنت در ملل و نحل جلد دوم صفحه 249 نقل میکنه. جناب ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد 8 صفحه 136 شماره 11182 در ترجمه ربیعه جلد 8 بن حاتم اونجا مفصل این قضیه را نقل میکنه. و همچنین در کتاب فتح الباری جلد 2 صفحه 412 آورده. بیهقی در دلائل النبوة جلد 2 صفحه 126 آورده. و همچنین جناب ابن عساکر از بزرگان اهل سنت هست در قضیه ای را نقل می کنه که در مکه باز برای مرتبه دوم قحطی آمد. حضرت ابو طالب پدر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد. حضرت رسول اکرم یک کودک مثلا 4-5 ساله بیشتر نبوده، این رو آورد برای سمت کنم دستش گرفت و خدای عالم را داد و آبروی آن کودک و بچه 5-6 ساله باران رحمت بفرستد و دعای حضرت ابو طالب تمام نشده بود که دیدن بر این که ابر آمد سراسر مکه را فرا گرفت و باران رحمت آمد و مردم از خوشحالی از دید باران رحمت آمده و تشکر کردن. شما این رو ببینید در کتاب تاریخ دمشق، برای شما اصلاً مختصر تاریخ دمشق جلد اول صفحه 162 آمده. سیودی در الخطائط الکبرى جلد اول صفحه 86 زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در سیره نبویه جلد اول صفحه 43. جالب این هست که آقای بخارسهی هست جلد دوم صفحه 15 باب سؤال الناس از امام الاستقراء اضافه دو شعری را از حضرت ابو طالب اونجا مفصل نقل کرده که نبی مکرم در مدینه قحطی آمد و باران نمی آمد و دعا کرد و باران آمد. نبی مکرم شعر آقا ابو طالب را و عبیت یستسک الغمام به بسی سمال الیتاما حسنتون للحراملی که از اشعار ابو طالب هست نبی مکرم در مدینه خواندن. ما مشابه این قضایا در تاریخ زیاد داریم، ولی این دو نمونه در منابع معتبر و مورد تأیید آیان اهل سنت آمده که من در اینجا یک نکته ای را بگم که انشاءالله اگر فرصتی از ما خیلی مفصل صحبت کنیم این هست که آقایان اهل سنت به چیه اعتراض میکنند که شما نسبت به صحابه پیغمبر جسارت میکنید. میگید نمیدونم، بعضی از اونها مرتب شدن، چه شدن، چه نشدن، حالا این حرفا چقدر بی اساس بی پایست اون بگذاریم، ولی که اینها نسبت به آقا ابو طالب سلام الله علیه پدر امیر المؤمنین سلام الله علیه که هیچ احدی به اندازه ابو طالب به نبی مکرم خدمت نکرده و کسی در نشر و تبلیغ و گسترش اسلام به اندازه ابو طالب سلام الله علیه دخیل نبوده، ولی آقایان اهل سنت تمام تعصب و تعصب در کتاب‌هاشون، خطبه‌هاشون، سخنرانی‌هاشون از ابو طالب به عنوان یک کافر و اهل جهنم و معذب در عذاب آتش جهنم ازش نام میبرند. این واقعا جای بسیار تعصب و تعصب هست. حالا انشاءالله اگر فرصتی میشه ما یک جلسه مفصل در رابطه با ادله محکم و قوی از منابع معتبر اهل سنت در ایمان آقا ابو طالب به قول قوه الهی انشاءالله عرض خواهیم کرد؟
بله حتما حتما چنین برنامه خواهیم داشت تا ذره ای دین خودمون رو نسبت به این شخصیت برجسته جهان اسلام حضرت ابوطالب علیه السلام ادا کنیم. جناب آقای قزوینی اگر اجازه به من سوالات رو بگیرم، تلفن ها رو باز کنیم و باز در ادامه برنامه در خدمت شما باشیم. ما دلون میخواست در همین برنامه یه همین دو برنامه مبحث توسل رو جمع کنیم و ولی با این حال میبینم سوالات بسیار اساسی وجود داره. شاید ما تقاضا کنیم از جناب دکتر قزوینی که هفته آینده رو هم ما چون مبعث شریف پیامبر عظیم الشان اسلام رو هم در پیش داریم، توسل به پیامبر بعد از بعثت، توسل صحابه به پیامبر اسلام رو، یک سلسله نمونه های تاریخی رو از کتب معتبر اهل سنت مطرح کنیم، بیان کنیم تا انشالله شاید حق مطلب تا حدودی ادا شده باشه. گرچه مرحله توسل از اساس مباحث هست و حتی ده جلسه هم برای اون کم هست، ولی چون موضوعات مهمی رو داریم که باید به اونها هم بپردازیم، فعلا این قول رو به شما میدیم هفته آینده رو هم انشالله مرحله توسل رو ادامه بدیم. در این سه جلسه فکر میکنم حجت تمام شده باشه بر کسانی که میخواهند بدانند و شاید دیگه نمیدونم روز قیامت چه دلیلی برای خدای سبحان اقامه خواهند کرد که متوسلین به پیامبر و اهل بیت رو مشرک میدانند. خب بینندگان از ارجمند، مانند همیشه عرض و تقاضای من این هست به محض اینکه صدای بنده رو شنیدید از تلویزیون فاصله بگیرید یا صدای تلویزیون رو کاملا ببندید تا بتونیم بهتر با هم دیگه صحبت کنیم، مختصر فرمایشات خودتون رو بیان تا نوبت به دیگران بیشتر برسه. ممنون از شما میشم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله.
از جناب حضرت علامه آیت الله قزوینی هم تشکر می‌کنم که واقعا هر هفته وقت می‌ذارن و به این شبکه جهانی همکاری دارن. یک سوال ازشون داشتم. بخواستم ببینم آیا این سربریدن و گردن زدن به خاطر توسل از زمان ابن تیمیه بود یا قبلا؟ اگر سندی مدرکی هست میتونه ارائه بدن که ما متوجه بشیم، چون تا اونجا که من بررسی کردم کتاب رو دیدم هیچ مبلغی به این نبوده که به توسل کلمه یا الله یا علی یا محمد که درسته رو که ببرن سرش اصلا جدا کنن. بخواستم این از زمانی که خود بعضی از مولویان که باشون صحبت میکردن میگفت این نوآوری در دین هست از آن ابن تیمیه. آیا چه نوآوری هست که باعث کشتار مادر حامل به خاطر تغییرش از چیزی ما نداشتیم؟ از تو آیت الله تشکر میکنم. ما انشاءالله امیدواریم روزی این شبکه جهانی سلام
بس بشه
حکومت جهانی هم مهدی هرسه.
ممنون، متشکر از شما، خدا نگه دارش. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام با شما جناب اجدادی. من ملازاده هستم.
بله.
آیه فاطر سوره 13 و 14 تمام گفته های جناب قزوینی رو رد می کنه. فمد والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. آیا این من دونهی غیر از خداوند شامل همه میشه یا نه؟
آیه چندم؟
آیه 13 و 14 سوره فاطر.
بله.
این من دونهی به غیر از خداوند آیا پیغمبران و ائمه و صالحان و اولیاء خدا هستند؟ قرآن به صریح عبارت میفرماید که همه اون چرا غیر از خدا شما میخونید به اندازه پوسته هسته خورما مالک نیستند. بعد بینم اتباع نمیکنه. میفرماید این تدعو هم لایسمعو دعاءکم. اگر شما اونا رو بخونید دعاهاتون رو نمیشنوند. بعد هم اضافه داریم میگه که لو سمعوا ما استجابوا لكم. اگر بشنوند هم ملائکه مثلا دعای شما رو اجابت نمی کنن. و یوم القیامت یکفرون به شرککم. و روز قیامت به شرکتون کافر میشن. و لا ینبئک مثل خبیر. هیچ کسی مثل خداوند عظیم و خبیر به شما خبر نمیده. بعد اینم استفاده نمی کنه. در سوره سبا 22-23 می فرماید که قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض
آیه چندم بود این یکی؟
آیه 22 و 23 سوره سبا.
به
او کسانی را که به پندار شما غیر از خداوند صدا میکنید میخونید به اندازه مثقال ذره در آسمان ها و زمین مالک نیستند، شریک هم نیستند و پشتیبان هم نیستند و شفاعت هم در نزد اونا فایده نداره مگر کسانی که خدا اجازه بده. پس خداوند شنیدن آسان نفی میکنه، اگر هم بشنمند استجابت دعا را آسان نفی میکنه. خیلی سریع چرا به این روایت های اینجا و اونجا رو
به اینها هم انشاءالله میرسیم. ممنون و متشکر که تماس
گرفتیم. اصحاب پیغمبر را مرد دل می نامید، اما ابو طالب رهبر شخصیت برجسته جهان اسلام بیدونید چه کسی تناقض باشه؟
نه.
خب آیا کسانی که قرآن وعده جنت بشون میده، مهاجرین انصار از جمله اونها سرورشون ابو بکر و عمر و عثمان و علی هستن، اینها را مرد دل می نامید؟ ابو طالب را
نه. ما اینا عجب آشش و قلمکای دارید بس میکنی آقای ملزده. خیلی ممنون، متشکر از شما. ما سوالات شما رو شنیدیم، به پاسخ آن هم میرسیم.
$100,000 جایزه گذاشتن، شما اجازه ثابت کنید که مذهب شما عقاید شما شیخ عبدالرحمن براد از مناطقه بازده که
چه هم آقای ملازده این $100,000 آقای ملازده این $100,000 رو یه پیشکست برای ما بفرست، ما یه $10,000
بله.
خیلی ممنون و چکن از تماس شما. خیلی ممنون و چکن از تماس شما. تشکر از تماس شما. تشکر از تماس شما. خدا خدا نگه. خدا. بله. خب ما به تلفن
اجازه بدید برای اینکه بحث یه مقداری
شما میخوای توضیح بفرمایید اشکال نداره. الان توضیح بفرمایید. فقط من خواستم ایشون گفت پوسته خرما خزه هسته خرما پوسته نداره. بفرمایید.
این کسانی که متوسل به انبیا میشوند یکی از ویژگی های وهابیت است. حالا ان شاء الله ما مفصل صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد. این هست همانند خوارج آیاتی را که درباره کفار آمده و بت‌پرست‌ها آمده اینها را میارن در حد شیعیان تحمیل میکنند. و الذین تدعون من دون الله یا تدعون من دونه چه ارتباطی دارد به توسل بر پیامبران؟ همونطور که ابن تیمیه همین تعبیر و روایات رو میاره، محمد بن عبدالوهاب هم میاره، حتی ایشون میگه که فرقی بین واسطه قرار میدهن و اونهایی که بت‌ها را واسطه میدادن و میگفتن ها اولای سفعائنا عند الله هیچ تفاوتی نیست. آقای ملازاده والذین تدعون من دونه اونی که برخلاف خدا اگر من میام به پیغمبر متوسل می شدم، توسل به پیغمبر دون خدا نیست، خلاف خدا نیست، توسل به پیغمبر توسلی که قرآن او را مشروع دانسته و میگه واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. قرآن درباره حضرت یعقوب حضرت اون رو می خواندید یا ابانا استغفر لنا. توسل به پیغمبر و امام توسل به دون الله نیست، توسل الالله، نه توسل به دون الله. از دقیق این رو شما باید دقت بکنید. یا شما رای شما کم این تدوهم لا تدوه و لا تمول ما عجابو در حقیقت بالاترین بشارت رو بر پیغمبر اکرم می کنید. شما یعنی پیغمبر اکرم رو آوردید با بت‌های بت‌پرستان نستجیب بالله یکتان کردید. آقای صبحی و آقای سمبوزی میگه چقدر قبی هم بیحیا هستن اونهایی که میان پیغمبر اکرم را با بت بت‌پرستان یک نواخ میدانند و میگن همونطوری که بتها صدای ما را نمیشنوند پیغمبرم نستجیر بلا صدای ما را نمیشنوید. من که جواب دادم گفتم اگر پیغمبر نمیشنوه شما خیلی اشتباه میکنید. به رئیس تو هر روز میگید السلام علیکم ایوه النبی و رحمت الله و برکاته. اگر پیغمبر نمیشنوه آقای ابن قدامه مقدسی بالاترین فقیه شماهاست. در کتاب المغنی صراحت داره میگه وقتی میاد کنار قبر پیغمبر این آیه را بخوانید: یا رسول الله، قرآن در خدای عالم در قرآن فرموده: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. یا پیغمبر، ها انا جئتک، من لذت آمدم، از گناهانم استغفار میکنم، بسه را بین خودم و بین خدا شفی قرار میدهم. و پس بنابراین این زیارتنامه هایی که شما فقه های حتی حنابله در کتاب های فقهی آمدن رو بردارید هست کنید بره بگید آدم یه مقدار جزی نقمین رو به بعض کتاب و نکفره به بعض کتاب شما نباشید. در رابطه با صحابه پیغمبر که شما میگید من مردجل میگوید و غیره، اینها همه افترائیت برشیده چیده به صحابه پیغمبر مردجل نمیگوید. صحابه پیغمبر را خود صحبت پیغمبر را یک مقام رفیع میداند ولی قائل به عدالت همه صحابه نیست. قرآن و سنت و اونچه که در تاریخ بر صحابه گذشته، صحابه مثل سایر افراد هستند، در میانشون عادل بوده، در میانشون فاسق هم بوده. آیه شریفه اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو صراحت داره بر این که صحابه پیغمبر فاسق بوده مثل ولی. و این که عبدالرحمن براش در $1000 معین کرده، این آقای عبدالرحمن براش اگر مردانگی دارن جرأت داره بیاد بایدی از علما شروع کنه به بحث کردن. جنابای ملا زاده، ما بحث با حضرت عالی را شروع کردیم و تصمیم هم داشتیم ادامه بدیم، ولی حضرت عالی همون فردای اون شدی که با هم مناظره گذاشتیم رفتید در اون صدقه عجق وجبتون شروع کردید فحاشی کردن، اعانت کردن و جسارت کردن، و هم نسبت به شبکه سلام اعانت کردید، هم نسبت به بنده جسارت داشتید، هم نسبت به علما و فقهای شیعه فحاشی کردید. ما با یک کسی که قادر نیست جلوی فحاشی و اعانتش رو بگیره با این دیگه وقت حاضر نیستیم بحث کنیم. ما الان اعلام میکنیم نه در داخل، در خارج از کشور، از آقایان وهابیون یا آقایان علمای اهل سنت که دارای کرسی تدریس در حوزه علمیه در دانشگاه و نظرات اونها برای اهل سنت اوجه. من حتی برنامه حضرت عالی رو چند روز بعد از اون مناظره گوش میکردم، اکثر اهل سنت به شما میگفتم که آقای ملا زاده مگر تو نماینده ما بودی رفتی با فلانی بحث کردی آبرو و حیثیت ما را بودی؟ من تمام صحبت های حضرت عالی ضبط شده دارم که خود اهل سنت به جناب عالی اعتراض میکردن و ما نسبت عبدالرحمن براشی که ایشون باشه، که علاوی باشه، که بن جبریل باشه، که اینها افراد مزدوری هستند که در خدمت دشمنان اسلام و دشمنان قرآن هستند، هر روز ضد دینی دارن ثابت میکنن و صادر میکنن، اینها به فکر این باشن که از این $100,000 ها یه مقداری که از اربابانشون میگیرن دارن دلخرجی میکنن، به جای این حد اول نظریه براج را ببینید. هیئت افتای عربستان سعودی قبول داره؟ آیا نظریه براق رو خود هیئت کبار علمای عربستان سعودی قبول داره یا نه؟ این آقا جزء مشروبی و منفوری در داخل عربستان سعودیه. اصلا دولت عربستان سعودی، دولت عربستان سعودی نظر براق یا نظر جبری رو قبول داره که شما این همه سنگین آقایان رو دارید بسیله میزنید؟
بله، خیلی ممنون، متشکر. این آقای براد و آقای بن جبرین همونهایی هستن که بعد از حمله تروریستی و وحشیانه به بارگاه مقدس سامرا و بارگاه مقدس عسکریین صلوات الله علیهما به همدیگه تبریک گفتن. بله، خب به هر حال معلومه چه کسانی که جایزه $100,000 تعیین میکنن و این $100,000 رو ایشون نمیدونم از کجا آورده، حتما انقدر بیل و کلنگ به زمین زده و بنایی کرده و خرما، درخت خرما اونجا کاشته و از زعفران خودش $100,000 پول گیر آورده. خب اینها همه کسی که اینقدر میتونه بلخرجی میکنه معلومه که جیبش به کجا بسته. بگذار جناب آقای فضلی، خب حالا اون تسهاله که شما پاسخ فرمودید، سوال اولمونم این هست که این سر بریدن به خاطر توسل آیا از نتیمیه درست شد یا بعدان یا قبلا؟
البته این قضیه سر بریدن فتواش توسط ابن تیمیه آغاز شد. شما منگفن مفصل عرض کردیم بر این که خود ابن تیمیه اولین فتواهی که داد مبنی بر این که اگر کسی متوسل به پیامبران بشود یا اولیا بشود این محضور الدم هست و قتلش واجب هست، این رو دیگه ما اون دفعه مفصل این نظریه ابن تیمیه را از کتاب زیارت القبور صفحه 156 آوردیم که میگه هر کس متوسل به پیغمبر یا صالحی بشود یجب ان یستتاب صاحبه فا این تابه و الا قتل، واجب است او را وادار کنیم توبه کند، اگر توبه نکرد این به پیغمبر متوسل میشود باید گردن زده بشه. ولی خب از اونجایی که نظریه ابن تیمیه با مخالفت شدید علمای اهل سنت مواجه شد و زندان رفت و عاقبت هم در سال 728 هجری در زندان قلعه دمشق زندگی خاتمه یافت، دیگه افکار ابن تیمیه فراموش شد تا در قرن 11 و 12 محمد بن عبدالوهاب آمد و این قضایا را برای شما کنم از نو شروع کرد و فتوا بر کفر همه مسلمان ها نشیعه. شما الان ببینید در کتاب عنوان المجد از کتاب هایی که تاریخ دان سعودی نوشته شده خود آقای ابن بیت عثمان ابن عبدالله مورخ آل سعودی، من خیلی دوست دارم این بینندگان عزیز این کتاب عنوان المجد را یکی از مورخین آل سعود نوشته ملاحظه کنند، ببینند در همون سال 1357 هجری قمری که تقریبا دولت وهابیه در منطقه نجد آغاز گردید، پیمانی که بین محمد بن سعود و آقای محمد بن عبدالوهاب ایجاد شد و به روستاهای اطراف ریاض و غیره حمله کردند و مسلمان ها را کشتند، مغازه ها را غارت زدند، زراعت ها را آتش زدند، حتی برای شما کنم در همین کتاب عنوان المد دست ایشون میگه لشکر آقای عبدالعزیز پسر محمد ابن سعود وارد منطقه حرمه شدند و پس از طلوع فجر به دستور عبدالله پسر عبدالعزیز تیراندازان به صورت دست جمعی به طرف شهر تیراندازی کردند به طوری که شهر حرمه به لرزه در آمد، اعدادی از زنان حامله از خوف فرق کردن بچه های خودشون را
نه.
و حتی در اطراف ریاض که افرادی را که از بچه ها و زنها و اطفال که در حال فرار بودند اینها را دنبال کردند و اینها را قتل عام کردند. آیان میتونم کتاب عنوان المستقه کس این تعبیر داره میگه سلام ما دخل عبدالعزیز الریال ها خالیتا من اهلها الا قلیلا فستارو فی اصرهم یقتلون و یغنمون، اونهایی که از دست فرار کرده بودن از دست وهابی ها دنبال کردن فراری ها را همه را به قدر رساندن و اموالی که با خودشون داشتن میبودن اینها را به عنوان غنایم جنگی چکار کردن؟ تصرف کردن. و این قضایا مشخصی که از زمان حتی شما ببینید در خود کتاب از دور رفتنیه مال آقای زینی دهلان صراحت داره بر این که محمد بن عبدالوهاب گفت کسی اگر در وسط اذان بخواست برای شما ارز کنم به پیغمبر اکرم صلوات بفرسته باید گردن زده بشه.
خیلی
عجیبه، این من تقاضا دارم بینندگان به عنوان یک نکته جریب به انسان ما داشته باشن. اینه که محمد بن عبدالوهاب گفت هر کس در وسط اذان به پیغمبر صلوات بفرستد باید گردن زده بشه. فرقی که یکی رجل صالحی بود، نابینا بود و معذب بود، ایشون رفت بالای مأذنه اذان گفت و در کنار اذان بر پیغمبر اکرم صلوات فرستاد. بل جالب اینه، فعطا و بهی الى ابن عبدالوحاب فعمر بهی امینوک سرف و قتل. این مؤذن مادر مرده بیچاره را از بالای مأذنه کشیدن پایین به جرم این که پیغمبر در کنار اذان صلوات فرستاده، دستور داد گردنش را زدن.
بله.
این رو علمای شیعه نمیگن، علمای اهل سنت، آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در کتاب فتنت الوهابیه صفحه 20، فتنت الوهابیه صفحه 20. بعد جالب اینه که خود زینی دهلان میگه مگر ما اگر بخواهیم این دور جنایات وهابی ها را دنبال بکنیم به شماریم لمل از دفاع شده بر اوراق، به قول ما میگیم مثنوی 70 من کاغذ شود، ما کتاب ها و دفترها باید پر کنیم از این نوع جنایات آقایان وهابی ها.
بله، ممنون، متشکرم. من یه تقاضای کوچیکم آقای ملازاده، وقتی سوال خودتون رو در برنامه خودتون حتما میگذارید، چون برنامه بی محتوای اونچنان چیزی نداره مگر اینکه این تیکه‌ای که میاد روی خط شبکه سلامون رو پخش میکنید، 4-5 دقیقه که صحبت کردید لطف کنید جواب جناب آقای دکتر قزوینی هم بلافاصله بعدش بگذارید و بعد اگر خواستید 5 ساعت هم تحلیل کنید تحلیل کنید. فقط این شهامت و مردانگی رو ان شاء الله داشته باشید که این 4-5 دقیقه صحبت خودتون رو بگذارید، بعد جواب آقای قزوینی هم بلا فاصله پوشش بگذارید 10 دقیقه، بعد 10 ساعت درباره‌اش صحبت کنید. انشالله که ببینیم چنین شهامتی رو از خودتون نشون دادید. یه شوخی هم با شما کردیم که حتی خرما پوسته نداره، بعد این رو خلاصه مستمتع قرار ندید بگید چرا یه پوسته نازک روش هست و این بلد نیست. اینا یه شوخی خواستم با شما کرده باشم که یه مقدار از براشفتگیتون کم کرده باشم. متشکرم از تمامی شما عزیزان. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای هدایتی، شبتون بخیر. افضلی هستم.
خیلی ممنون، آقابت شما بخیر، بفرمایید.
خدمت جناب آقای دکتر قزوینی هم سلام عرض می‌کنم. من در رابطه با همین آیاتی که چه جناب آقای ملازاده شا سایر وهابی ها بهش تمسک می‌کنن و همینطور این ادعا که ما به هیچ وجه در روایات معتبر نداریم که ارتباط مردگان با زندگان و خاص، من چند تا مدرک رو میخواستم عرض بکنم، فقط چون من چند هفته توفیق نداشتم خدمتون تماس بگیرم، میخواستم استدعا بکنم که یه 3-4 دقیقه به بنده بیشتر مهلت بدید که بتوانم این بحث رو سریع انجام بدم. اولا در مورد این آیه سوره فاطر آیه 14 که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قسم لا یسمعون دعاءکم، در آیات دیگه میخوام عرض بکنم که متاسفانه آقای وهابی ها آیاتی رو که بهش استناد میکنن و روایاتی رو بنده یقین دارم که جز قصد فریق قصد دیگری ندارن، به دلیل اینکه تو خود همین آیات صراحتا اظهار شده است که قضیه هیچ ربطی به بحث مرده و توسل اینها نداره. ببینید تو همین آیه سوره فاطر قبلش خطاب به چه کسانی است؟ میگوید سخر شمس و القمر، خداوند ماه و خورشید رو جهان رو تدبیر میکند و مسخر شما کرده، ذالکم الله ربکم، پروردگار شما اینه، له الملک، سلطنت عالم هستی از آن اوست. پس معلوم میشود اصلا روی سخن با چه ساتن تدبیر خدا، خلق خدا و مالکیت و سلطنت خدا رو نسبت به عالم منکر است. بعد که میگوید له الملک، بلا فاصله میگوید خطاب به همینها، والذین تدعون من دونه ما یملکون من قسمیر، شماهایی که اصلا منکر این هستید که ماه و خورشید و هستی و عالم امکان به دست خداوند هست، اون کسانی رو که شماها میخونید ملکی چی نیستن. این اصلا چه ربطی داره به بحث توسل؟ روی آیه صراحتا با کسانیست که اصلا به خودی منکر ربوبیت خداوند نسبت به عالم هستی هستن. این یک نکته. بعد در مورد آیه و ان شاء الله تسمع الموتا و نظایر اینا که باشه شسترات میکنن مثل آیه سوره روم 52 و 80 سوره نمل، باز در خود همین آیه، نه آیه دیگری، در خود این آیه تصریح میکند که قضیه هیچ ربطی به مرده و نداره، به خاطر اینکه بلا فاصله میگوید این مثلا توس موتا بلا توس موسم مدار تو نمی شنوا کنی، از باد کر رو شنوا بکنی، اذا ولو مدبرین، موقعی که اینها پشتشون رو به تو میخونن و رد میشن. این آیه چه ربطی به مرده داره؟ مگه مرده وقتی که خداوند پشتشون میکنه و آدم رد میشه آیا اصلا مربوط به اینه؟ این معلومه که بلا فاده و ما هم تباها دل اومی، تو نمیتوانی کوران رو هدایت کنی. اصلا معلومه که بس هدایت و ضلالته. ما هم تباها دل اومی ان ضلالت اینم، تو نمیتوانی کوران رو از زد و از ضلالتشون برگردونی. این توس و الا من یومن و بایاتن و فهم مسلمون، اون کسانی رو تو میتوانی شنوا بکنی که اینها در مقابل حق تسلیم باشن. بنابراین آیه صراحت داره به این که اصلا رفتی رو باید مرده و توسل نداره. اگه چر و کورن از نظر باطن و غیر و حق نیستن، قرآن یک عالم آیات داره که اینها رو چر و کور خوانده است. این یک مطلب. در مورد روایات که باید میگویم که چون یک از مهمترین دلایل وهابی ها برای این که توسل باطله، همین است که ارتباط مردگان با زندگان قطعه. من واقعا خواهشم از وهابی ها این است که چطور میشه اونها کتاب های خودشون رو نخونده باشن و صراحتا هم بگویم ما در روایات معتبر هیچی نداریم، وقت بنده یا امثال بنده صحیح بخاری، صحیح مسلم و کتاب های دیگر رو خونده باشن و این موارد رو الان ذکر میکنم، اما امثال علمای وهابی ها ندیده باشن. اینه که من عرض میکنم غیر ممکنه یه استناد اینها به روایات من باب حق باشه، بلکه برای فریبه. شما دقت بکنید، هم این حدیث در صحیح بخاری هست، هم در سنن علی هست. حدیث از پیغمبر علیه السلام است که ان العبد اذا وضع فی قبره و تولا عنه اصحابه، موقعی که انسان رو تو قبر میگذارن و اطرافیان آدم از دور و بر انسان میروند، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اون مرده حتی صدای پای اون اصحاب و دوستانش رو که از دارن از قبر دور می شوند می شنود. اصلا بعض حتی انبیا و اولیا و اینها هم نیست، هر مرده ای رو که در قبر می گذارن او این اندازه ادراک دارد که حتی صدای پای افراد هم می شود. این حدیث از صحیح بخاری کتاب الجنایز باب مجاهفی عذاب القبر، منطور در سنن عزیز آبود کتاب و جنایز باب المشق نل و این القبور آمده است. این یکی. بعد در دور منصور و در کنز الامال و در روایت دیگری این حدیث از پیغمبر اکرم است، من صلی علیه اند قبری سمعت او، کسی که نزد قبر من بر من صلوات بفرستد من میشنوم این رو. در چندین جای کنز الامال این حدیث هست، در دور منصور زیل آیه 23 سوره بقره این روایت هست که کسی میگوید من پیغمبر رو در خواب دیدم، از پیغمبر سوال کردم یا رسول الله و الذین یأتون که فرسلتمون علیک اتفقای سلام ها، اون کسانی رو که بر شما سلام میکنن شما سلام اونها رو میشنوی؟ جواب میدهد نم و عرر علیهم، بله میشنوم و جواب اونها رو هم میدهم. باز روایت دیگر پیغمبر اکرم میفرمایند من در وفاتی خیر لکم، فوت من حتی برای شما خیر است، فرج و علیه اعمال کن، حتی بعد از مردن من اعمال شما بر من عرضه میشود. فما رأیتم من خیرن حمدت الله علیه و ما رأیتم من شرن استغفرت الله لکم، اگر من خیر از شما ببینم برای شما دعا میکنم و اگر شر و بدی ببینم برای شما طلب مغفرت میکنم. این رو هیثمی در مجموع زوایای جلد 9 صفحه 24 آورده، از سعودی در دار مستقیر آورده، کنز المال جلد 11 صفحه 407 هم باز این حدیث رو آورده است. باز حدیث دیگه از پیغمبر
یار ممنون جناب آقای ببخشید، این چون وقتمون داره به پایان میرسه و تلفن ها همه اشغال هست، همینجا انشالله هفته آینده اگه فرصت داشتیم با شما صحبت کنیم. بقیه فرمایشات آینده موضوع بحثمون توسل هست. ممنون از شما و متشکر از شما. ممنون. معمولا دو دقیقه از فرمایشات بینندگان صحبت به تو استفاده میکنیم، شما هفت دقیقه فرمودید، بسیار ارزنده هم فرمایشات شما بود و دلمونم نمیاد قطع کنیم، ولی چیکار کنیم که فرصت کم.
خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته
شما هم خسته نباشید. بفرمایید.
من میخواستم راجع به این اهل سنت یک سوالی رو داشتم. آقای قزوینی بفرمایید که در این خصوص
ما خلفای راشدین رو اونها چهار نفر میدونن.
بله.
چرا در مورد آقایان ابوبکر، عمر و عثمان دوستانشون رو دوست دارن و دشمنانشون رو لعن میکنن؟ اما چرا نوبت به خلیفه چهارم به قول اونها وقتی میرسن دوستشون دارن اما بر دشمنانشون لعن نمیکنن؟ مثل طلحه، زبیر، عایشه که جنگیدن و سایری. این رو حاصل های جزیری توضیح بدن.
بله، سوال بسیار دقیق و جالبیه. انشالله که جناب قزوینی هم روشن پاسخ میفرمایند. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله.
بفرمایید. شما با استاد قزوینی سلام عرض کنم و تشکر سلامات زیادی که همیشه میگوشیم برای امت اسلام. من شخصا یک سوال داشتم. میخواستم بگم که در نمازهای روزانه ما توی فاتحه رو باید حتما بخونیم. خداوند عز و جل در طول مبارک فاتحه فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین. من ادامه میدم. این منظورم این هستش که اگر خداوند میخواستن که ما وسیله تا قرار بدیم خب میفرمودن که در هر روز اول سوره فاتحه هم مثلا سوره بخونی که آیه وسیله یا توسل درش بوده. این یک سوالی داشتم و
خودم
شیعه هستم و اعتقادم در این هستش که توسل به ائمه فقط طریق خداست. وقتی که دعا میخونیم یا تقاضا داریم به خداوند عزوجل مستقیما میاریم به قصدن میدیم ائمه اطها و یا پیامبران. خب اینها خیلی عزیزن و از بنار دست سبز الهی قرار دارن ولی خودمون قاضی سیاقت نداریم. ولی از اینکه مستقیما به ائمه و پیامبران بگیم سوال برام پیش میاد به خاطر اینکه چون بعضی میگن که نه ما گناهکاری نمیتونیم اینطوری بعد پیش بریم. اینجور نه، خداوند عزوجل چندین بار در هم قرآن فرمودن که من رو بخونی من به شما گوش میکنم و همچنین که ما وقتی بریم به سراغ ائمه یعنی ما این ارحم الراحمین بودن خدا رو در سوال میذاریم. یعنی ائمه و بران ما از خدای ما مهربانترن.
نه همچین چیزی نیست، نه همچین معنایی رو شما اشتباه برداشت کردید. معناش این نیست وقتی ما توسل میکنیم ائمه از خدا مهربانترن. این معنا رو شما اشتباها برداشت کردید، درباره این هم توضیح میدیم. خیلی متشکرم از تماستون. خدا نگهدار شما، درباره صحبت شما توضیح میدیم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. هدایتی هستم. جناب قزوینی هم میشنوام فرمایش شما رو. بفرمایید.
یه سال از شما داشتم آقای هدایتی.
بفرمایید.
سالم اینه که شما میگین مساجد رو در ارمه را در عراق زدن، شما بیاید در بلوچستان در این مشهد مال شما مسجد علی تسنن رو خراب نکردید؟
در کجا؟
این مسجد تو مشهد.
مشهد نه، من که خراب نکردم ولی حالا
خراب کردم. بفرمایید. خود زایدان تو مسجد مکی انو رنگ تیرا شد مسجد مکی علی سنت در اکبار بستن تو روستاها اگر بیگونه رو چی نمیشه گرفتن به قتل هم بستن بودوانه ای که مساجد خراب کردن. پس نگید که اونا مساجد خراب نکردن. یه سخن از اول و آخرش که ما شما رو مشرک میدیم، بالا بیری پایین بیری شما مشرک.
آه دیگه چی؟
دیگه این که در مورد ابو طالب گفتی، ابو طالب مرتد ده. هیچ کتب اهل سنت.
شما کجا از کجا تماس میگیرید؟ شما از کجا تماس میگیرید؟
من از بلوچستان تماس میگیرم.
از شما که از بلوچستان تماس میگیرید. خودتونم ایرانی هستید؟
البته هستم، از بلوچستان هم تماس میگیرم.
بله، اهل هستید، وهابی هستید. خب بفرمایید. خوشحالیم که وهابی‌ها برنامه ما رو تماشا میکنن. بفرمایید.
خب اون دیگه از دیده تو که مثلا ما وهابی هم اهل سنت.
نه معلومه چون وهابی‌ها ابو طالب رو کافر نمیدونن، وهابی‌ها ما رو مشرک نمیدونن. شما نشانه‌های وهابیت رو دارید به روشنی. با این حال خوشحالیم که شما برنامه ما رو میبینید. فرمایش دیگه هم دارید شما؟
نه وهابی به قول شما.
نه فرمایش دیگه هم دارید شما درباره ادامه این سوالاتتون؟
سوال من اینه که شما این زمان عزیزیت نمیگید.
ما نمی‌دونیم که با خلافت خلافا رو قبول نداشتن باشون بعد باشه ما اون رو مشکل می‌دونیم.
شما کسی که خلیفه چهارم رو هم دشمن باشه مشرک میدونید؟
بله
مشرک میدونید؟ پس چرا آیت مشرک؟
خلیفه چهارم نه دشمنای بله خود من
شما دشمنای ولی سوالی که این بنده خدا الان کرد آقا سوالی که آقای اسم کوچیک شما
عبدالله
آقای عبدالله که این دروغ هم هست همه عبدالله اینا که این سوالا رو مطرح می‌کنن. خب سوال من این هست عرضم به حضور شما که میفرمایید دشمنان یا مخالفان خلفا مشرک و کافر هستن، خیلی قبول، مخالفان و دشمنان ابوبکر و عمر کافر و مشرک هستن، شما دشمنان علی ابن ابی طالب رو هم مشرک و کافر میدونید یا نه؟
بله دشمن باید دشمن تا دشمن دارید.
توضیح ندید، یک کلمه کافر میدونید یا نمیدونید؟ خب آقای خانم عایشه اومد با علی ابن ابی طالب جنگید، 25,000 نفر هم کشته شد، ایشون کافر هست یا نه؟
آفرین.
اون جریانش فرق میکرد. جریانش چیه که فرق میکرد؟
بله که فرق میکرد. شما که از اون قاتلین و خلافا را تو خونت جا بدید چی نمیشه که ما
تو رو
بذاریم که بعد مثلا تو
میگی اینجور و اینجور. خب تو از این دو نفر
بعد کافر باشن؟ نه حالا بین یه خانواده دوتا مسلمان هم هستن که به جون هم دیگه میفتن.
بله به جون هم دیگه میفتن. 25,000 نفر هم کشته میشن.
نمیگه که مثلا من مقصرم، گردن نمیگیرم.
بله خیلی ممنون، متشکر، فرمایشات شما رو شنیدیم، در واقع توضیح میده جنای قضیه.
یه صحبت دیگه هم داشتم، انشالله زودی با شما حسابونه تصفیه میکنم اگر خدا بخواد.
بله بله این تحلیلای شما رو ما همیشه شنیدیم، با جان و دل هم قبول کردیم.
کسانی که برحق نیست چه شیعه چه سنیه که اگر هر تو باطل میزنه برحق نیست نبود.
بله الهی آمین، هر چی بر حق نیست خدا باطل، خدا نابودش، الهی آمین، الهی آمین، خدا حافظ شما. این تعدیدات شما که تازگی نداره، همیشه شنیدیم، با آغوش باز هم قبول کردیم و خیلی هم خوشحالیم و ما روز شماری میکنیم که شما تعدیداتون رو عملی بکنید، همچنان که هر چقدر دستتون رسیده عملی کردید. جناب قزوینی شما رو میشنویم، فکر میکنم دیگه شاید فرصت نباشه ما تماس دیگه بگیریم. حالا اگر شما توضیحات خودتون رو بفرمایید بعد ببینیم فرصت باشه تماس دیگه خواهیم.
در رابطه با اون عزیزی که دوست داشت را به دشمنان علی ناسزا نمیگویند، این برادرمون هم که دیگه زنگ تمام گذاشت، من به این عزیزمون که میگه تکلیف خود را با شما روشن میکنیم این رو بداند دیگه از روز اول با کشته شدن و شهید شدن و با خون زنده بوده و تا ابد هم زنده خواهد بود تا قیام آقا ولیعهد ارواح را. و این رو بدانید، تصور نکنید که اگر یه در جهان در ابدیت هست می ترسد و از شما خونخواران یا از دیری ها عبا دارد. نه، در این جنگ سی و سه روزه شیعه ثابت کرد 4 تا بچه یکی آنو در آورد، لرزه ایجاد کرد. شیعه در طول تاریخ توانش رو نشان داده. شیعه در مکتب امام حسین تربیت شده. شیعه معتقد به پیروزی خون بر شمشیر هست. اگر ما میاییم بحث وحدت رو مطرح میکنیم، اون آقا میاد میگه بله تو شیعه در اقلیت از بحث وحدت رو مطرح میکنه، این رو که دانست که این حرف یاوه هست. شیعه اگر یک روزی تصمیم بگیرد بر این که در برابر یاوه گویان و یاوه سرایان قیام کند، سر از پا نمی شناسد. ولی مراجع نظام تبلیغ و بزرگان ما بر این عقیده هستند که امروز ایجاد تفرقه میان مسلمان ها به ضرر اسلام است، به ضرر قرآن است و به ضرر هم شیعه و هم سنی است. و لذا حضرت آیت الله العظمی سیستانی فرمود هزاران نفر از ما شیعیان را بکشند، ما حتی یک سنی هم در کنار این نخواهیم بود. ما تابع مراجع نظام تقلید و بزرگان و رهبران دینیمون هستیم و بر این پایبند خواهیم بود. هر یاوه گویان یاوه به سرایند. خب عبدالمالک ریگی ها چه غلطی کردند و کجا را توانستن فتح کنند؟ اون همه عزیزان ما را در روز روشن دران به رگبار بستن، در تب تار به صورت خائنانه آمدن عزیزان ما را جلوجان گرفتن و سر بریدن. چه غلطی کردن؟ جز این که الان خودشون جرأت این که ظاهر بشن در ملأ عام ندارن. اونهایی که اونها را تقویت کردن چیکار کردن؟ اونها کجا رفتن؟ حداقل شما ببینید همین عبدالمالک هایی که جنایت آفریدن و امروز حتی لانه موش را هر تانکی به میلیارد دلار دارن میخرن کجا رفتن؟ تا اینکه شما بخواهید عددی نیستی که بخواهید شیعه را تحدید بکنید. و ما با توجه به رهنمود قرآن، رهنمود ائمه و رهبرانمون و مراجعمان دست برادران عزیز اهل سنت را می فشاریم و در سطح واحد در برابر دشمنان حضمت می کنیم. ولی این طور عزیزمون گفت که چرا به دشمنان علی ناسزا نمی گویند؟ بله آقایان در این زمین، حالا من نمیخوام وارد کم، که میخوام وارد کم در دل زیاد دارم، باید بگیم بیا صوت اعتلان نزد همائین. اینها نه تنها نسبت به دشمنان امیر المؤمنین سلام الله علیه ناسزا نمیگویند، بلکه دشمنان علی را تعریف و توصیف هم میکنند. من یکی دو تا نمونه عرض کنم تا معلوم بشه که این آقایانی که دم از محبت اهل بیت میزنند، امیر المؤمنین را به عنوان خلیفه چهارم میدانند، دروغ میگویند. شما ببین رابطه با حریز ابن عثمان حمزی، خود تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی و همه دارن. این فرد هر روز صبح 70 بار امیر المؤمنین را لعنت میکرد، شب هم 70 بار امیر المؤمنین را لعنت میکرد. یعنی این بهتر کانه فکیفه از تو رجلون سلیم تو معهود الفاظ سر از سنین فکان لا یخرج من المسجد حتی یلعن علیان تبعین مره. آقایان میتونن تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد دوم صفحه 210، تهذیب و کمال مزی جلد پنجم صفحه 577، تاریخ بغداد جلد هشتم صفحه 262. یعنی هر صبح بعد از نماز صبح 70 بعد به علی ناسزا میگفت صبح هم. خب ببینید درباره این آقایان چه دارند؟ احمد ابن حنبل رئیس آقایان حنابله که وحابی ها پیرو به او هستند، دیگه سؤال کردیم آقای احمد ابن حنبل حریز ابن عثمان آدم چطوریه؟ گفت سده آدم موسطیه. آقایان تهذیب الکمال مصری جلد پنجم صفحه 572، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد دوم صفحه 208. من از این نمونه ها بیش از 100 مورد دارم، بیش از 100 مورد که کسانی که نسبت به علی جسارت می کردند اینها توصیل کرده اند. یا شما ببینید خامنه عبدالله کسری که حتی میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه نستذیر بالله، نستذیر بالله در قعر جهنمه. ببینید درباره این آیان رجال نویسان اهل سنت به قدر توصیق کردن. آقای ابن حبان در صداقت جلد بیشون صفحه 256 میگه آقای خالد ابن عبدالله کسری من از ثقات، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد سوم صفحه 88 از او چیکار میکنه؟ تجلیل میکنه. از اینها بالاتر آقای عمران ابن حسان سدوسی کسی درباره قاتل امیر المؤمنین اشعاری سروده، درباره قاتل علی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی که یا ضربتن من تزیل ما اراده به ها، این ضرب کسی از ابن ملجم متدینی که اراده کرد به اون ضرب کست است، الا لیبلغ من ذل عرش رضوانا، خواست با شمشیری که بر فرق علی زد به عرش اعلای خدا برسد. شما ببینید درباره همین عمران ابن حسان آقای بخاری روایتش را در صحیح آورده و همچنین ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد هشتم صفحه 113، تهذیب الکمال جلد 22 صفحه 322 میگه این آقا من از ثقات.
این تجلیل تأثیر کرده در تاریخ استقاط است. میگه برای شما از کنم هوبن من استقاط تاریخ استقاط جلد صفحه 373 شماره 1300. حالا من اگر از اینجا بگم میترسم خدای نکرده در ذهن بعضی از عزیزان یک ناراحتی پیش بیاد. خودم یک جمله هم بگم این مسئله را تمام کنم. در رابطه با آقا امام حسین سلام الله علیه، جناب عالی مدعی هستید که تو اهل بیت دیگه درباره امام حسین شکی نیست که فرزند پیغمبر و صحابه پیغمبر هم هست. ببینید درباره عمر بن سعد قاتل امام حسین آقایان چه دارند؟ ابن حجر عسقلانی برای شما عرض کنم میگه قال الازمی کان یروی عن ابیه و هو تابعی و تابعی و مورد وثوق است و هو الذی قتل الحسین. این آقای مورد وثوق ما کسی است که امام حسین را چکار کرده؟ شهید کرده. تهذیب الکمال جلد 21 صفحه 357، تهذیب التهذیب جلد 7 صفحه 397. جالب این از یحیی بن معین از رجالیون اهل سنت، یعنی که دیگه به قدر آتش شور شده باز هم صداش نامده. از یحیی بن معین سؤال کردن که عمر سعد سقه هست و کیفه یکون من قتل الحسین سقه تن، به طور میشه کسی که امام حسین رو میکشه سقه باشد؟ الجرح و تعدیل جلد ششم صفحه 111. از دوستان ما تقاضا داریم یک بام دو حس نکنن. دوستان واقعا اگر بنات مثلا دست از احانت به خلفا برداریم خلیفه اول و دوم و سوم، ما هم با اونا همصدا هستیم و ما هر گونه احانت به خلفا، احانت به صحابه را به پیروی از مراجع اعظممون خلاف میدانیم، ولی اونها هم بیان جسارت هایی که به امیر المؤمنین سلام الله علیه در کتاب ها جن شده نسبت به اعداد امیر المؤمنین توصیح کرده اند، نسبت به اینها هم این عزیزان ما عزیز نظر کنند. فقط این قضیه اجتناب از اهانت به صحابه یک اتوبان یک طرفه نیست که فقط شیعه باید رعایت کنه.
بله.
ما معتقد هستیم که هم شیعه هم سنی نباید مطالبی را بیان کنند عواطف و احساسات طرف مقابل را
جاری
دار کنه.
من
زیاد دارم، درد هم زیاد دارم، ولی حالا دیگه
حالا انشالله دل
ما رو یک کمی عصبانی کردن.
بله اشکال نداره، به هر حال این باعث خوشحالی هست که حتی وهابیون تندرو مانند ایشون که ما را تهدید میکنه برنامه ما را میبینن و امیدواریم یک روزی یک روزنه امیدی داریم که ایشون و امثال ایشون هم هدایت بشن و از این راه باطل و ضلالت و گمراهی که در پیش گرفتن برگردند و تسلیم حق و قرآن بشن. به هر حال این تهدیدها که عرض کردم، این آرزوی دیرینه من همیشه بوده و هست. تو نمازها، بعد نمازها، هر وقتی من احساس میکنم که حال سیمی اتصال شده و شاید دعامون مستجاب بشه، همیشه از خدای سبحان اهل بیت اطلاق و طهارت سلام الله علیهم اجمعین خواستم که این جان ناقابل ما رو خلاصه در راه خودشون بگیرن و آرزوی شهادت در مسیر دفاع از اهل بیت عصمت و طهارت رو داشتم و دارم. و مکرر بین دوستان و رفقا هم من عرض کردم که آیا میشه که ما هم مانند بزرگانی چون کمیل ابن زیاد، حجر ابن عدی، میثم تمار، ما هم در راه دفاع از مکتب پربار و زیبای اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین شهید بشیم؟ این بزرگ آرزوی ما که به دست خوناشامانی مانند وهابیت به درجه رفیع شهادت برسیم، این آرزو و دعای همیشگی ماست. لذا ما دعا میکنیم شما تهدیدت رو هر عملی کنید. جناب غزنوی عذر میخوام، وقت ما گذشت و شما دعا بفرمایید. از خدمت بینندگان عزیز از من مرخص میشیم و عذر میخوام که نتونستیم تماسهای بیشتری رو بگیریم.
خدایا
تو را قسم
میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، فرد مولای من بقیت الله الاعظم را نزدیک نموده و ما را از یاران حضرت و از شهدای در رکاب آن حضرت قرار من بده. خدایا به آبروی محمد و آل محمد بر همه بیماران ما لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران برای دل ما و دعای همه، مخصوصا عزیزانی که امشب و در جلسات بعدی برنامه ما را می‌بینند. الهی با آبروی زهرا دعای همه آنها را و حضرت اجابت برسان و همه